گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 9 دسامبر 2022، مصادف با 18 آذر 1401.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-888-0798 است. همینطور که اطلاع دارید، قسمت اول برنامه تعلق داره به کسایی که تا حالا زنگ نزدند و یا حداقل یک سال زنگ نزدند. بله، بفرمایید.
سلام و عرض ادب.
سلام علیکم
استاد عزیز. لاله هستم از فولاد شهر.
بله لاله خانم، بفرمایید.
با اجازتون متنمو با دوستان به اشتراک میذارم.
بفرمایید.
چادر خود را بر او افکند زود، مرد رازن ساخت و در را برگشود. دفتر چارم بیت 186. نفس گرگ درنده در حال مجهز به علم عرفان گردیده، در انتخاب لحظه خود فیما بین انبساط و انقباض، انقباض و تبدیل خدا به جسم را برگزید. بدین صورت که به شخص شناسایی کردم، در برخورد با افراد اگر قرین عرفانی باشد، با تجهیز به علم و بازی با الفاظ او را مجاب می سازم که من حالم خوب است و تو باید از من یاد بگیری. گرگ در رنده است نفس بد یقین، چه بهانه می نهی بر دارد یقین در عاقبت. دفتر دوم بیت 35-14.
لاله خانم این قسمت قطع شد، نشنیدیم. یه دو سه ثانیه برین عقبتر اون بیت رو دوباره بخونید.
بله. بر قرین خیش مقصا در صفت، کانفراغ آرد یقین در عاقبت. دفتر دوم بیت 35-14. و یا در صورتی دیگر اگر همنشین من شخصی باشد که از این علم بی‌بهره باشد، در برخورد با او از کمترین فضاگشایی استفاده نمی کنم، بلکه برعکس بلا فاصله واکنش نشان داده و به جای کزم غیر نهایت خشم خود را در کوچکترین مسائل نشان می دهم و بلا فاصله و پس از برانگیختن شخص مقابل و نمایان کردن منظورتی او با تجهیز به علم خود را خاموش می کنم. خاموشی بر اساس توجیه من ذهنی و برای توجیه ذهن و گرگ درنده خود متوسل به بهانه‌های مختلف می‌شوم. مثلا هوشمندی طراحی کرده که اینطور برخورد شود، یا همه چیز عدم است و این اتفاق یک تصویر ذهنی بوده و غیره. بهانه‌های ذهنی خائن برای توجیه خیانت. و الان سخت پیدا چون شطور بر نردبان، دفتر چهارم بیت 187. بهانه و توجیهاتی که برای اقناع ذهن و خیانت بود، حال شکی پیش می آید. البته شکی ذهنی و همان عذر بدتر از گناه که این فریب ذهن است. می گوید اصل عدم است و خیانتی وجود ندارد، اما جوابی ساده و دانه شکن به این سوال پیچیده ذهن کافی است. در جواب باید گفت آری اصل عدم است و تو برای برائت از خیانت باید به این سوال جواب دهید. چرا ذهن تو در حال حاضر درگیر توجیه است؟ مگر نباید ذهن خاموش باشد؟ پس این نفس درنده تو خود به وضوح روشنی می دانی که با پیچیده کردن توجیهات ذهنی نمی توانی به عدم و آینه شفاف وجودی دست پیدا کنی. پاره دوزی می کنی اندر دکان، زیر این دکان تو مدفون دکان. دفتر چهارم بیت 25-50. چون زن صوفی تو خواهم بوده ای، دام مکرم در دقا بکشوده ای. دفتر چهارم بیت 214. گفت عدد این بود خود که دیده شد. گفت عدد این بود خود که دیده شد. آن دگر را خود همی دانی تو مد. دفتر چهارم بیت 157. پس عدد را رعایت کن و با درهم زدن نظمان ذهنی اقرار کامل را به جا آورد. آری، من به فراگیری این علم بر اساس و بر اساس نظمان ذهنی و تایید و توجه دیگران در زمان مکانی که این نظم ایجاد می نمود تسلیم می شدم. تسلیم با لباس من ذهنی، اقرار به الست زبانی. هنر خیش بپوشم ز همه تا نخرندم، به دو صد عیب بلنگم که خرد جست و امیرم. غزل 16-12. مشتری ماست الله اشترا، از کام هر مشتری این برترا. دفتر پنجم بیت 14-63. بعد وزیر من اقرار نمودم و شناسایی کردم. من با تجهیز به علم عرفان و حتی با قرین مجهز به علم عرفان نمیتوانم کامل باشم اگر پای نفس درنده در میان باشد، بلکه اصل استفاده از علم در لحظه است و عیار این تسلیم و کیفیت آن فقط و فقط با نگاه در آینه وجودی قابل تشخیص است. این در درد دندان خوز باید دست میخواهی به سوز و اعتقاد. دفتر چارم بیت 148. لایقم دیدم که من آینه پیش تو آرام چونور سینه. دفتر اول بیت 31-97. همگان مردنیان نمالند و نپایند، تو بیا کاب حیاتی که ز تو نیست گریزم. غزل 16-12. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. این داستان دفتر چهارم است که روی شما اثر سازنده گذاشته، درسته؟
بله استاد.
شما یک کمی هم راجع به این قهر و غیبتتون بگین که چرا یه مدتی گنج حضور گوش نکردید و مولانا را مطالعه نکردید و رفتین خلاصه.
بله استاد، من ذهنی که وجود داشت با توجه به اینکه خب پیگیر برنامه بودیم، منو مجاب میکرد که برنامه رو گوش بده. ابتدا هم به این صورت بود، برنامه رو گوش بده، نیازی نیست که مشارکت داشته باشی، حالا قانون جبران رو تو میتون تو زندگی شخصی خودت رعایت کنی. بعد از اون کمتر شد، یعنی برنامه دیدن، یعنی دیگه جبرانی که در کار نبود، چه به اون صورتی قبلا بود چه به اون صورتی که ذهن برای من حالا تجسم کرده بود. بعد از اون هم که دیگه کلن برنامه رو تک و توک می دیدم. بعد از اون دیگه به حتی خوندن یک پیام کوچیک می رسید، اونم وقتی که حالم بد می شد، یعنی دنبال یه مسکن بودم که بله من الان تسکین پیدا میکنه این دردم با یه پیام آگاهانه شنیدن از یک دوست عرفانی، یک قرین عرفانی. ولی خب اینا مسکنایی بود که بیشتر ذهن اقنا میشد و این درد همچنان وجود داشت و بیشتر و بیشتر میشد. تا جایی که دو هفته پیشم خدمتون عرض کردم، یعنی تا حد سرنگونی آدم رو پیش می برد و نهایتاً به این نتیجه رسیدم که باید قانون جبران رعایت بشه. هیچ راه دیگه، هیچ گریز دیگه وجود نداره. همه مسائلی که ذهن برای من به وجود میاره اینا فقط به قولی چاقو دسته خودشو نمیبرد و من اگه بخوام آرامش و شادی کامل داشته باشم، اون آینه باید بدون زنگا جلوی خودم باشه. آفه. اون کیفیت وجودی رو خودم باید تشخیص بدم و اینا فقط فریبه. این که من با الفاظ و کلام بیام و حالا جملات زیبا بگم، دیگری رو اقناع کنم که بله من خیلی خوب میدونم، من خیلی حالم خوبه، اینا فقط فریب ذهنه، چون که قطعا تششعی برای اون قرین نداره و اگه قرین عرفانی باشه چیزی که دریافت میکنه قطعا از درون خودش، نه از درون من.
خیلی زیبا، ممنونم. پس خداحافظی میکنم با تون
استاد جان. اگه اجازه دادین مادر و خواهرم هم هستن.
بله بله
وقت برنامه اجازه
بفرمایید. بله
با اجازه اتون از سمت من خدا نگه.
خداحافظ. خداحافظ.
سلام به استاد شهبازی عزیز و دوستان گنج حضور. آمیتیدا هستم از طول شهر اتون.
بله خانم آمیتیدا، خوبین؟
ممنون استاد، خوبم. شما خوب هستید؟
بله منم خوبم. بفرمایید.
تا ما بخواهیم مثل عمر خود را دیگران را نصیحت و دانا و گرانقدر کنیم، خود را بدسیرت و توپالی خواهیم ساخت. تا کنیم مرغیب را حق راستنی، خیش را بدخو و خالی می کنیم. دفتر پنجم، بیت 31-96. ما نادانی هستیم که در اندیشه وجود مادار خود نیستیم، یعنی اینکه خود را یک ماده متحرک رها کرده ایم و به فکر زنده کردن ماده دیگران هستیم. ماده خود را رها کرده است او، ماده بیگانه را جوید رفو. دفتر دوم، بیت 152. ای دیده در اینجا ما هستیم که بر دیگران نوحه میخوانیم و اندوهشان را میخوریم. حال مایی که بر دیگران اختیار میکنیم و دیگران را نصیحت میکنیم، باید مدتی بشینیم و بر حال خود گریه کنیم. دیده و دیگران نوحگری، مدتی بشین و بر خود میگری. دفتر دوم، بیت 479. ما تا هر وقت برای دیگران نوحخانی و اصلاحیت انجام بدهیم نادان هستیم و حالا ما در چاه قصد فرو افتاده ایم و ما حالا باید دست از سبیل دیگران برداریم و نیازی نیست مردم را اصلاح کنیم و باید خودمان را اصلاح کنیم. در گوی یا در چهی ای قلطبان، دست وادار از سبی اسبال دیگران. دفتر سوم، بیت 22-35. و ما ریاکار هستیم و هر وقت به بوستانی زیبا و دلکش رسیدیم، بعد از آن دامان دیگران را بگیریم و به آنجا ببریم. چون به داستانی رسی زیبا و خوش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. دفتر سوم، بیت 22-36. ای کسی که در زندان چهار عنصر و پنج و شش جهت به سر میبری، عجب جایگاه خوبی داری، دیگران هم آنجا ببر. ای مقیم 7-4-5-6، نه جایی دیگران را هم بکش. دفتر سوم، بیت 22-37. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است دادا. دفتر اول، بیت 468. استاد عزیزم
خیلی زیبا، آفرین. گفتین چند سالتونه؟
استاد 13 سال.
ماشاءالله، به به به، آفرین آفرین. خیلی خوب، با شما خداحافظی کنم. مامانتون صحبت کنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا قوت استاد.
بله سلام، خوبین؟
ممنون استاد.
بفرمایید.
استاد، خواستم از برنامه‌تون تشکر بکنم. درسی که من از این برنامه‌ها یاد گرفتم این بوده که دنبال مقصر تو زندگی نگردم هیچ وقت. کار به کار کسی نداشته باشه. همیشه نورافکن روی خودمون باشه. از دست از یخی دیگران برداریم. فهمیدم که هر چالشی یه پیامی از طرف خدا که من فضامو باز کنم تا به خدا برسم. استاد عزیز، منهای ذهنی خیلی پردردی داشتم. امروز فهمیدم که باید عیبهای خود را قبول کنم، حتی اگر کسی هم عیبی از من ببینه و بهم بگه قبولش کنم. باید آینه خداوند باشیم و خدا را شکر کنیم، فضا را باز کنیم و عیب خود را قبول کنیم و در این صورت کارگاه خداوند می شویم. فهمیدم که من ذهنی از هر مرضی بدتر است. با من ذهنی حرف زدن یعنی از خدا پیشی گرفتن و از زندگی خود را تباه کردن. دانستن ایراد و اعتراف کردن به خود و نقصهای خود را دیدن یعنی دیگر باید روی خودم کار کنم و کارگاه خداوند شوم. اگر بخوام آینه خداوند باشم باید کارگاه او باشم و به نفسا و عیب‌های خود اعتراف کنم. استاد عزیز، چند تا بیت هم خواستم بخونم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
نفسها آینه وصف کمال، وان حقارت آینه عز و جلال. هر که نفس خویش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. کارگاه سن حق چون نیستیست، پس دنون کارگه بی قیمتیست. تمام شده.
خیلی زیبا، آفرین. این لاله خانم هم تجربه خیلی عالی داشتن و شریک شدن تجربهشون با ما، خیلی مفید بود. بله. خب با تون خداحافظی کنم.
خداحافظ استاد، خستم
نباشید. یه مصرع خوندند خانم لاله از اصفهان. مرد را زن ساخت، در را برگشود. این همه نصف بیت واقعا نشون میده که این مولانا چقدر نابغه بوده. هر لحظه این کار ما میکنیم، هر لحظه جنس خداییتمونو که امتداد خداست تبدیل به من ذهنی میکنیم و در رو به سوی خدا میگشاییم و میگیم که این همون حضور منه و هرچی هم که پیش میاد زندگی سعی میکنه که ما متوجه این تقلب، این ریا، این به اصطلاح دروغ بشیم. ما نمیشیم. همین من ذهنی منو به جای زنده شدن به خداوند، به خداوند ارائه میکنیم. این داستان اول دفتر چهارم خیلی خیلی روشنه، خیلی خوبه. من پیشنهاد میکنم این داستانو که از فکر کنم از برنامه 940 شروع شده، 40, 41, 42 خوب گوش کنید، خودتونم بخونید، تکرار کنید، بذارین اون معنایی که مولانا در نظر داره در شما تجربه بشه. فقط معنی ادبیشو نگیریم. همین چیزی که همین نصف بیتو چقدر معنی داره که ما این تقلب خودمون رو نمیبینیم و بعد اون موقع انتظار همه چیز داریم از زندگی که اینو بده اونو بده، انتظار رستگاری داریم، این گشاد زندگی در بیرون در قسمت مادی و معنوی ما خیلی عالی پیش بیاد. نیستیم، ما در اون راه نیستیم. خواهش میکنم گوش کنید. این من حدود 4-5 ساعت صحبت میکنم، الان نمیخوام حق شما رو ضایع کنم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید خواهش می‌کنم. سلام.
سلام علیکم. سلام، حال شما خوبه؟
ببخشید تلویزیونتون رو خاموش کنید. با تلفن.
بله بله خاموش کردیم. جناب آقای شهبازی شبتون بخیر باشه. اینجا شب البته تهرانه.
بله.
من همسر هستم. خب حالتون خوبه؟ خسته نباشید قربان.
خواهش می‌کنم برید سر پیغام. بریم به اصل مطلب، وقت نداریم.
جانم.
بله بله بفرمایید پیغامتون رو بفرمایید.
حالتون خوبه؟ سلامتید؟ استاد والا من همینطوری گرفتم شماره رو، هیچ آمادگی هم نداشتم، همینطوری خواستم یه سلامی از کرده باشم، حالتون رو پرسیده باشم، بگم منم یکی از شاگردای شما هستم.
اختیار
در تهران حسن هستم.
حسن آقا.
و یه چیزی میخواستم خودتون عرض کنم استاد عزیز، اینه که کسی که بخواد چیزی رو بگه باید بهش ایمان داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. اگر ما باور نداشته باشیم همه گفته شما توتیوار میتونیم همه چی بگیم. ما اگه یک بیت و معنیش رو درست یاد بگیریم، اون یک بیت رو بهش باور داشته باشیم و اونو ما اگر به کسی بخوایم منتقل کنیم، چون از دل و جان میگیم، ثانیاً بر دل و جان اون شخص هم میشینه. و الا اینه که من یه چیزی بگم و بیام توتیو بگم من برامم اینه و در آینده میخوام این بکنم و به حضور رسیدم و این داستانا، من فکر میکنم که اول باید چیزی که میگیم ما بهش باور داشته باشیم. من میگم هر کسی که بخواد درسی رو بده مثل شما، شما از انرژیتون، از صحبتتون مشخصه که باور دارید به ابیاتی که به ما آموزش میدید. ولی اگه من بخوام جای شما بشینم، همینطور توتیوار مثلا میگم یک بیتی رو بخوام بگم، یک شعری رو بخوام بگم و بعد بگم منم اینو میدونم و خیلی هزارها هزار برابر شاید من ابیات بلدن، ولی چون باور ندارم بهش عمل نمی کنم. ما باید اول باور بکنی به اون چیزی که میشنویم. وقتی یادداشت میکنیم ما باید به اون کلمه باور، به اون شعر باور داشته باشیم و بدونی وقتی که مثلا یه چیزی رو میگیم از ته قلبمون بگیم، نه اینکه زبانن و هم لغلغه زبان باشه و خدمتتون عرض کنم بخوام توتیوار بگیم. و الا مثلا بعضی هستن خب میان ابیاتی رو میگن و میگن که ما مثلا این شعر از مولانا یا حضرت حافظ یا خیلی اشخاص دیگه میان میگن، ولی وقتی میبینیم که ایشون فقط حفظ کرده، ایشون اومده اینو حفظ کرده، مثلا بشینه توی جمعی یاد اینو عنوان کنه بگه منم اینو بلدم و منم آنم که بالاخره 4 بیت از حافظ و سعدی و مولانا که یه جایی میگه بزرگی سراسر به گفتار نیست، 200 گفته چون نیم کردار نیست. اگر ما یک بیتی رو میگیم حتما باید به اونم عمل کنیم.
بله درسته. خب الو
خدمتتون عرض میکنم به این خانواده بزرگ گنج حضور، من رو راست همینطوری گرفتم اتفاقی، چون خیلی ها گفتم ما پشت خط خیلی میمونیم، منم هم گفتم همینجوری نشستم پای تلویزیون بدون هیچ برنامه، بدون هیچ قبلا چیزی رو بخوام نوشته باشم از خودم، همینطور گرفتم دیم شما جواب دادیم.
خیلی ممنون.
شما سعادت بود که شما رو بگیرم و وقت خانواده بزرگ گنج حضور رو نگیرم. من سالها بود رو راست دنبال یک آموزگار خوبی میگشتم، خدا شاهده، حتی گفتم توی تهران هر نقطه تهران باشه میرم، ولی بشینم بفهمم مفهوم ابیات حضرت حافظ، حضرت مولانا رو بفهمم. آخه من قبلا ابیاتی رو که میگفتم مثلا این بار منفی داشت، من فکر کنم بار مثبته. مثلا یه جایی صحبت میکنی که من میرم آنم برمیدم وقتش بار منفی داشته.
بله.
من اینو من بار مثبت اینو گرفته بودم. الان وقتی شما اینو با دل و جان، با اون انرژی خوبتون، با اون باوری که خودتون قلبی نسبت به این ابیات داری به ما درس میدید، ما یاد میگیریم که اصلا ما ابیات اشتباه داشتیم. من برای خودم میخوندم اصلا نگاه میکنم اشتباه من دارم معنی میکنم، من فهم درستی از ابیات حضرت مولانا و حضرت حافظ نداشتم رو راست. ولی چون توی 5-6 ساله شاگرد شما بودن، آموزگار خوبی مثل شما، چون شما باور دارید از مال و جان و وقت خودتون و برای این برنامه وقت میذارید، من اطمینان دارم که شما باور به کلماتی داری که بیان میکنی، این انرژی شما در قلب و جان و روح آدم میشینه. ولی بعضی منم مثلا بعضی هم میتونم بیان همینجور سرسری بگن، مثلا یه شعری رو بگن، من خیلی شخص بودم الان دیگه چون نادانی گرفتم ببخشید تو خاطرم نیست و خدمت رو عرض کنم. منظور اینو میخواستم خدمت رو عرض کنم، ما میگیریم کسی که الان مردم الان خدا رو شکر آگاه هستن، میدونن چی از قلب داره صحبت میکنه و چی از داره بالاخره حفظ کرده که یه جایی یه مکانی یک گوشهی بشینه یه چیزی رو بگه و ما خدمتون عرض بشه. خیلی خوشحال شدم من کردم، ولی خدا شاهده من هیچ برنامه هیچی یاداش نکردم.
عالی بود، عالی.
من خواستم خودم رو بشنوم بگم که منم یکی از شاگردای شما هستم.
ممنون.
اگر اینکه خودم آماده نکرده بودم، ولی قول میدم دفعه دیگه بتونم یه چای کلمه چیزی بگیم. تلاش شما دیگه همه چیزا رو گفتی.
الان خیلی چیزای خوبی گفتی الان.
شاگردی مثل من بخوام در مقابل شما یه جایی حضرت حافظ میگه، میگه در مقابل بینایان سخن گفتن خطا است. گوش دادی؟ من صحبت من در مقابل شما اصلا چیز ناچیزیه. من نباید اصلا ابیات رو توضیح بدم وقتی شما استاد بزرگی آموزگار خوبی مثل شما داریم. اصلا من دیگه اینجا خیلی بده گستاخی باید بکنم که بیام ابیات حضرت مولانا رو توضیح بدم. ولی خواستم ازتون تشکر کنم، بگم منم جز کوچیکی هستم از خانواده بزرگ گنج حضور و خدا این چیز رو به من داده، این نعمت رو به من داده، این رخصت رو به من داده که شما رو من تو خونم داشته باشم و بشینم ساعتا پای صحبتهای خوب شما. ممنون از شما. من وقت شما رو بیشتر نمیگیرم، بعدم حالا اگه شد داشتون زنگ میزد. خیلی ممنون.
خدا حافظ. خدا حافظ. خواهش میکنم. خدا حافظ. بله کاملا درسته، ولی توجه کنید که این ابیات بزرگان از جمله مولانا یا حافظ که اینجا مطرح میشه، گاهی اوقات عطار، گاهی اوقات فردوسی، اینا مثل کبریت میمونند و شما با تجربه‌ای که از زندگی دارین، حالا 30 سال، 40 سال، 50 سال، مثل واقعا انبار پنبه هستید. ممکنه آتش بگیرید و همین میخواین آتش بگیرین. گاهی اوقات یک اتفاق کوچولو، یک اتفاقاتی رو در پشتش میاره که شما تعجب میکنید این چیز کوچولو چطور باعث این اتفاقات عظیم شد. برای اینکه اون زمینه و اون آمادگی اونجا بوده، این فقط یه کبریت بوده، این اتفاق باعث نشد که اون به اصطلاح اسمشو بذار تحول، حالا تغییر بزرگ چه در سطح فردی چه در سطح جمعی پیش بیاد. اون زمینه آماده شده بوده، مثل مولانا هم آماده بود. شمس فقط یه کبریت بود، یه آتش فشان بود، فقط یه سنگ رو باید برمی‌داشتن. خب برداشتن، شروع کرد به آتش فشان معانی، ولی باید صبر کرد. میدونید همین ابیات رو باید بخونیم، صبر بکنیم. گاهی اوقات این انبار پنبه ما به اصطلاح نم کشیده، کبریت بهش نزدیک میشه ولی آتش نمیگیره، یه روزی میگیره. صبر باید کرد و یواش یواش مردم از این پایگاه پندار کمال پایین میاند. همه‌مون پنداری کمال داریم که من میدونم و اگر چیزی باشه من میفهمم. و شما ممکنه 5 دقیقه به این برنامه گوش بدین، پنداری کمالتون بگه که بابا این چیزی نمیگه، اگر بود من میفهمیدم. خب طبیعیه این، ولی یواش یواش میبینین که اعمال شما منجر به درد میشه، موفق نمیشین، روابطتون خراب میشه، تو خانواده اشکال ایجاد میکنید، تو جامعه درد یا خرابکاری ایجاد میکنید. دوباره به خودتون شک میکنید، میایین گوش میکنید، هی دوباره غر میکنید. الان با لاله خانم همون صحبت بود که این من ذهنی از دو راه شما رو فریب میده، یا میگی میدونم میرنم بالا، یا میکوبه زمین شما رو ناامید میکنه. ولی همیشه بر حسب الگوهای خودش شما رو ناامید میکنه، یا ناامید میکنه، یا میگین اینقدر میدونم که احتیاج ندارم، به قول مولانا ناز میکنید. یکی از این دو راه. شما نباید بذارید من ذهنی خودتون از این دو راه به شما حمله کنه، و چاره اش اینه که از زیر سلطه عقل من ذهنی خارج بشید. فقط به فهمیدن بسنده نکنید. این حوزه فهمیدن نیست. چه بگه من فهمیدم؟ من ذهنی حوزه فهمیدنه. حوزه که الان صحبت میکنیم حوزه بودنه. دو جور ما دانش داریم، دو جور بینش داریم. یکی همین من ذهنیه، یه آینه پوستیه، فقط پوست رو نشون میده، که من ذهنی با این ابزار کار میکنه. یکی دیگه اون خداییت ماست که یواش یواش این همانیدگی ها میفته، خودش به شما نمایان میشه، نمایان میکنه. شما الان شاید باور نکنیم میگم یه بینش دیگه، ولی اگر باور نمی کنید، علتش این است که با عینک من ذهنی می بینید. من که نمی بینم، راستم بگین، چون شما هوشیاری جسمی دارید. ولی صبر کنید، خودتون رو در معرض ابیات مولانا قرار بدین، صبر کنید. صبر. بله بفرمایید.
ما به خرمنگاه جان باز آمدیم، جانب شه همچو شهباز آمدیم. سیر گشتیم از غریبی و فراق، سوی اصل و آغاز آمدیم. با رهیدیم از گدایی و نیاز، پای کوبان جانب ناز. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای شهبازی عزیز و همه دوستان حاضر. جبار هستم، از ایلام زنگ میزنم.
خواهش میکنم.
سرما خوردم، صدام از این بیشتر بالا نمیاد، ببخشید. بسید
یه نفس عمیق بکشین لطفا.
چشمتن.
از کجا زنگ میزنین؟
از ایلام. جبار
ایلام. بله
بله بله. پیروی صحبت های شما با اون آقایی که زنگ زدن، باید عرض کنم یه تجربهی در همین زمینه به اشتراک بذارم، انشالله که مفید باشه.
بله.
از شما یاد گرفتم در توسط این ادیات ابزارهایی به دستمون بگیریم، به هنگام افتادن به ذهن، جایی که واکنش نشون میدیم، جایی که دردمون میاد بالا، جایی که به دام من ذهنی میفتیم، و چه بر اثر قرین خودمون، چه بر اثر قرینهای اطرافمون، در خونه، در محل کار، در کوچه همسایه، خیابان، اینا شما کلیدهای زیادی به دستمون دادیم که یکی از اینا گفتیم که این ابیات میتونن به عنوان ابزاری در جای زندگی شما دستتون باشن اون لحظه، و بتونین خودتون رو پیدا کنین، ذهنتون رو روشن کنه، واکنشتون رو کم کنین، و بتونین حداقل نرین به ذهن و دوباره با دردها هم‌هویت نشین، به سبب سازی نیفتین و تو اون لحظات با درداتون هم‌هویت نشین و یه چیزایی در خودتون شناسایی کنین. یاد گرفتم از شما ابیات زیادی از مولانا. من همینجا تا یادم رفته یه سپاسگزاری ویژه بکنم که شما چقدر خوب این ابیات رو یادمون دادین با تکرار تو هر برنامه. من ذهنی ابتدا مقاومت میکنه، بالای اول من مقاومت میگفتم خب اینا تکراری هم، ولی نمیدونستم اینا مغز و جواهرات گنج حضورن. ابیات مولانا از اینا مثل مرواری بر صفحات دیوان شمس و مثنوی می درخشن، آدم حیرت به حیرت می افته و همونجا ذهنش خاموش میشه. این فوق‌العاده است و من از شما تشکر می کنم. یاد گرفتم ابیات زیادی بدون این که حفظ کنم، نه این که ذهنی حفظ بشه. اون ناظره وقتی روشنه این بیته به جانمون می شینه، همونجا حق میشه تو ذهنمون. تقریبا خیلی حالا 2-3 هزار 4 هزار 5 هزار شعر یادداشت کردم. یه دفتری جدیدم تهیه کردم به عنوان الماس‌های مولانا، اون ابیاتی که شما تکرار میکنین و بیرون میکشین و به عنوان ابزار ما در جاهایی که لیز میخوریم، لغزش میکنیم، اشتباه میکنیم، دردامونو نمیبینیم به علت سبدسازی من ذهنی، این ابیات به کارم افتاده، به دردم خوردن و توسط همین ابیات یواش یواش اون نور حضور به هم وصل میشن. در نهایت ما به عنوان یک ناظر، به عنوان یک مشاهدگر، به قول مولانا یک شهید، حالا هرچی اسمش بذاریم، به عنوان یک آگاهی، به عنوان حضور ناظر میتونیم قشنگ این ذهن رو ببینیم، فکرامون رو ببینیم، دردامون رو ببینیم، فضاگوشایی کنیم، پیغام رو بگیریم، بدونیم مهمانخانه چیه، فکر میاد چیه، پیغام چیه، و یاد بگیریم کم کم این تسلیم واقعی و سرانجام یاد میگیریم ما.
آفرین.
و یه چیز جالبی که هم هست این تو این وسط، ما چون شرطی شدیم، مدت ها زندگی شرطی کردیم و توی جامعه عشقی نبودیم، به قول شما این من ذهنی الگوهای زیادی داره، همون بحثی که مولانا به عنوان موش ازش استفاده میکنه. یه مثال جالبی بذارم از همین روستایی که من هستم، یه مقداری کشاورزی کردم های شهبازی امسال و سالهای گذشته، چیزی که دیدم مثال مولانا خیلی زیباست. وقتی تراکتور زمین رو شخ میزنه، میبینی این موش ها اومدن توی زمین ها رو سوراخ سوراخ کردن، قشنگ این گندم ها رو، این جوها رو بسته بندی کردن، بردن زیر زمین چال کردن. این همون بسته های خرد، اون انرژیه که اون برکتیه که توسط موش من ذهنی میفته به دام و اینجوری از ما میدوزده. اگه بتونیم این الگوها رو در خودمون شناسایی کنیم و دل بدیم، هر روز خودمون رو در معرض تشعشع و نور این ابیات قرار بدیم، سرانجام ما اون حضور ناظر در ما به کار میفته، عمیق میشه این ریشه. به مقدار زیادی اگه بتونیم خودمون رو ببینیم، تسلیم واقعی رو هم یاد میگیریم، سکوت ذهن رو یاد میگیریم، خاموشی رو یاد میگیریم، فضاگشایی واقعی و درست رو یاد میگیریم، لیم الله وقت بود آن دم مرا، لا یصفیه نبی المجتبی رو یاد میگیریم. چیزی با خودمون نمیبینیم به اون فضای سکوت و اون خاموشی و اون تسلیم. یه دفتری تهیه کردم چند از ابیات رو بخونم و وقتم هم داره تموم میشه.
بله، بله.
دیگه وقتتون رو نمیگیرم.
بفرمایید.
دم او جان دهدت روز نفخت و بپذیر، کار او کن فیکون است نه موقوف الی. حضور ما، فضاگشایی و تصمیم ما ربطی به هیچ دلیلی که من ذهنی بهانه میاره، استدلال میاره و بهانه دستش میدیم نداره. ما در هر وضعیتی باشیم بتونیم تصمیم واقعی رو یاد بگیریم، ذهن ما خاموش خواهد شد. حق قدم بر وی نهد از لا مکان، وانگه او ساکن شود از کن فکان. در سر گنج از گدایی مرده ام، زان که اندر غفلت و اندر پرده ام. گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. بهر اظهار از این خلق جهان، تا نماند گنج حکمت ها نهان. از برای آن دل پر نور و بر، هست آن سلطان دلها منتظر. صد هزاران کیمیا حق آفری، کیمیایی همچو صبر آدم ندی. دلداده آن باشد که او، در صبر باشد سخت رو. نه چون تو گوشه گشته ای، در گوشه افتاده ای. بیا بیا که نیابی چو ما دگر یاری، چو ما به هر دو جهان خود کجاست دلداری. بیا به جانب دارالشفای خیش، که از اون طبیب ندارد گریز بیماری. چون سر شکسته نیستم، سر را چرا بندم بگو. چون من طبیب عالمم، بهر چه بیماری کنم. سر شکسته نیست این سر را مبند، یک دو روزی جهد کن باقی بخند. صورت سرکش گدازان کن به رنج، تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. پرده های دیده را داروی سر، هم بسوزد هم بسازد شرح سر. همراه غم باش با وحشت بساز، می طلب در مرگ خود عمر دراز. چشم بند خلق جز اسباب نیست، هر که لرزد بر سبب ز اصحاب نیست.
زیر دیوار وجود تو تویی گنج گوهر، گنج ظاهر شود ار تو زمیان برخیزی. غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود هرز سودایی بود. اون تو کاهل بودی اندر ارتجا، آن مصیبت ها عوضت داد خدا. اگر ما نتونیم خودمون از دید این جهل و کاهلی من ذهنی و این سلطه‌ای که بر ما داره با درد و هوشیار و آگاهی نگیریم، خدا بیشتر به ما درد میده تا ما بتونیم مرکزمون رو عدم کنیم. کورم از غیر خدا بینا بدو، مقتضای عشق این باشد بگو. دیگه بخیر انشاءالله دفعه بعد میخوام.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. شما آقای جبار، آقای صادق رو میشناسید؟
بله خیلی دوست دارم ببینمش. یعنی رفتم خشون یه پیامی دادم خدمت شما، تو گفتن شما رو چه بدین
شما رو چه نمیدیم. نه اینو میپرسن این ایلامی ها خیلی خوب درک میکنن این موضوع رو. شما و آقای صادق چند نفر دیگه
شما
فکر کنم از آبشه، نه از یه کوزه آب از اونجا بفرستیم ما هم بخوریم، شاید به جایی برسیم. از آب ایلام.
والا خیلی جالبه این که آدم بفهمه تو این زندگی که همه دارن میدونن، هرس میزنن، همه دارن تو رقابت و مقایسه و درد و حال، خر روزی 10 تا پیام برای من میاد که مردم حالشون خرابه. خیلی مهمه این که آدم بفهمه یه هوشیاری دیگه وجود داره، یه هدفی داره این زندگی، یه هدفی از این زندگی و عمر کوتاه ما تو این دنیا هست. خدا رو شکر میکنم که با این برکت آشنا شدم، به لطف شما و این تجربه که شما داشتین و کندین خودتون از جهان و اینجوری داریم میدرخشیم. برای همین درخشش باید بیان این جهان، مثل ما داریم میدرخشیم و این نور رو به ما هم دادیم. من
خیلی لطف دادیم،
به بس نمیاد بخوام تشکر میکنم. همین که ما رو خودمون کار بکنیم و زکاتی بدیم، شما هم دیگه اون انرژی خودتون رو میگیرین انشاءالله.
شما لطف دارین. البته منم به جای نرسیدم، منم دارم صبر میکنم، تلاش میکنم، روی خودم کار میکنم، ولی شما لطف داریم، ممنونم. خب خداحافظی میکنم با
تو. خواهش میکنم خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام های شهرز.
سلام علیکم.
خدا رو شکر میکنم که تونستم دوباره صداتون رو بشنوم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان گنج حضوری که صدا بنده رو میشنوند. میخواید شاکرم و توفیق پیدا کردیم که امروز کنه آدمون دوباره با شما صحبت کنه. بنده فرزانم از اصفهان زنگ میزنم. ادامه تو جامعه شکرم.
بله بله. از کجا؟ از اصفهان.
یه روستایی دارم به اسم اصفهانک.
اصفهانک، عجب. یعنی اصفهان کوچولو.
اصفهانک از دوسته های خود استان اصفهان. خود شهر اصفهان.
بله بله. بفرمایید. بله.
من ز مکر نفس دیدم چیزها که برو که از سحر خود تمیزها. دفتر دوم بیت 2278. تمیز اینجا یعنی تشخیص شناختن چیزها از یک دیگر. مکر نفس یعنی همین الان که این ابیات رو می نویسم، من ذهنی می گوید وای چقدر معنی این ابیات شیرین و لذت بخش است و مرا برد به گذشته که فلان بیت ها رو چگونه برد فلان شخص توضیح دادی و ذهنم گوید تو باید باز هم با آن فرد در ارتباط باشی و بیشتر برایش توضیح دهی. ناگهان به خودم آمدم و متوجه شدم این حاصل رو جادوی من ذهنی است که تشخیص را از تو می گیرد، تو را به گذشته و سپس به آینده می برد، تو را استاد دانا معرفی می کند و تو را از این لحظه جدا می کند. وعده ها بدهد تو را تازه به دست که هزاران بار آنها را شکست. دفتر دوم بیت 2279. من ذهنی قول ها و عهد ها و وعده هایی را می دهد و به آنها عمل نمی کند و وفا به عهد ندارد. هزاران بار تکرار می شود و وقتی تو تشخیص نداری و تمیز ذهن نیستی، هزاران بار گول این وعده ها را می خوری. بدون توجه به اینکه این وعده ها را قبلا هم به تو داده است. تکرار یک اشتباه و انتظار یک نتیجه متفاوت داریم. قبلا بارها من ذهنی ما را گول می‌زند که فلان دلسوزی را برای فرزندت بکن تا به نفع خودت و فرزندت شود. مثلا بشین کنارش را مسئله های ریاضیش را برایش حل کن. ولی نتیجه عکس می‌دهد، یا فلان دروغ را بگو تا این مشکل حل شود. ولی نتیجه عکس می‌دهد و در واقع مشکلاتت بیشتر می‌شود. ما آیا نمی‌خواهیم متوجه بشویم که سال از من ذهنی به ما وعده دروغ داده، مدام گفته فلان پارک را به چین به خوشبختی میرسی، فلان رشته دانشگاهی قبول شوی، تو دیگر خوشبختی، ازدواج کنی دیگر خوشبختی، ثروتمند شوی خوشبختی، ولی به هر چه که او گفت و عمل کردی نتیجه عکس و احساس خوشبختی و شادمانی اصیل زندگی را که جاودانه است به دست نیاوردی. پس چگونه دوباره به وعده های من ذهنی گوش می دهید؟ بیا و یک بار امتحان کن. درد هوشیارانه بکش و خلاف میل، خلاف این نفس دروغگوی احشکن انجام بده و نتیجه وارد شدن به آتش و سپس خارج شدن از آن را و وارد شدن به آب را تجربه کن تا ایمان بیاوری. اینقدر خلاف میل من ذهنی، خلاف نفس دروغگویت انجام بده تا ذره ذره ایمان تو تبدیل به یقین و سپس تبدیل به دید اصلی خداوند بشوی. یعنی با هر خلاف میل و با هر فضاگشایی به میزانی به حضور زنده خواهی شد و آگاه می شوی و این آگاهی به دست و دست فضای گشوده شده باید مانند جوانهی که تازه از خاک برآورده محافظت شود. با دوری کردن از منهای ذهنی که قبلا با آنها رفت آمد داشته ای. از قرین بی قول گفتگوی او خوب به دزدت دل نهان از خوی او. دیده نشدن آگاهیت برای خرگرفته نشدنت پرهیز کن از انسانهایی که هنوز نمیدانند بیداری معنوی چیست، هنوز در خواب ذهن هستند و هنوز گول نفس بدعهد دروغگو را میخورند. پس کار کردن روی خودم بدون پرهیز گرفتن و اعراض کردن از منهای ذهنی کاری از پیش نمیبرد. گرم گوید وعده های سرد را، جادوی مردی ببندد مرد را. دفتر دوم بیت 2281. خیلی ممنون آقای شخصی.
خیلی زیبا، آفرین. خیلی خوب بود. شما فرمودین روستا هستین نه؟ خیلی
ما یکی از ما همیشه روستا زندگی میکردیم و حالا هنوز هم روستایی.
خیلی خوب بود، آفرین. خدا حافظی شما.
آقای فرمودی ببخشید من دخترم یه بیت جدید
آه دختر بله.
آفرین.
یه بار دیگه بخونید.
یه بار دیگه
آفرین. از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم. شعر دیگه هم بلدین؟
آره بلدم.
بفرمایید بخونید. بله
من هستی.
آفرین. عالی. پس خدا حافظ.
خدا
خیلی زیبا. بفرمایید.
سلام علیکم. آقای شهرزی من محمدم از رامسر.
آقای محمد شما میدونستین که ساعت اول متعلق به کسایی است که حداقل یک سال زنگ نزدن.
آقای شهوازی به ما رم بخوین، ما هیچ به بیبودیمون مثلا اعتمادی بدیم، ما یه داغانیم. آقا من که 1500 سلاحون بکنم قبول دارم، من باید یاد بگیرم از شما. اون همین هفته برنامه از دکتر ادعای کمالی ندارم. کمال جیجی آقا من میدونم که هیچی بلد نیستم. من از گذشته خودم یه خودی بیشتر آدم این ما متضرریم. مثلا شما ما رو چی حساب کردیم؟ فکر کردیم ما دیگه سوپرمن شدیم دیگه مشکل نداریم؟ آقا ما دنیای مشکلیم. ما تازه داریم تو 5 ساله الان من انگار تولد 5 سالگی من مال 5 ساله شد 5 ساله الان نمی کنی یعنی؟
نه چرا چرا دیگه شما حالا که زنگ زدین 3 دقیقه صحبت کنید الان داریم
میشمارم. من میخوام بگم که واقعا شما تذکر میکنم من با آقا گفتم شما نه از آسمان آمدین از کدوم خاک آمدین چی شدش که بالاخره شما به این نتیجه خود پدر مادر مولانا رو من نمیدونم بیامرزه بالاخره به ما داری کمک میکنی. آقا ما مشکل داشتیم ما عمری دنبال چیز بودیم ما بگم چیز میتونه ما رو خوشبخت کنه الان دیدیم آقا هر وقت نیست شدی اون موقع هست میشه یعنی چی؟ یعنی بشکنو میزنی. اگه من نتونم به خودم خدمت کنم به دیگران توهمی بیش نیستش که من بگم که من به دیگران خدمت میکنم. آیا نشانه خدمت به خود اینه که من خنده هم بیشتر شده من نگرانی هم کم شده من بری میتونم آدم ها رو بپذیرم دوره بر خودم من به وسیله شما فهمیدم که من نمیدونم آقا نمیدونم چیه من میدونم من وقتی که یکی به من یه خود سلام نکنه یه خود تون از بغل رد بشه من حالا خراب میشه پس من در حال یادگیریم. اون خداوند از ادعای کمالی من میگم که من مثل یه تیم کمالی که من تازه کارم مثلا اینو میخوام به سمت آسمان پرت کنم 100 متر بره بالا حالا با کانال شما نشستم مثلا بایزله الان قدرتم زیاد شده مثلا اینو مثلا بکنم 300 متر یعنی تیر من تا 300 متر بره یعنی تا 300 متر برم به بی‌نهایت یعنی توهمی بیش نیست بی‌نهایت من انسان 50 سال چیزای جامعه رو یاد گرفتم مولانا نبود که من فکر کنم هرچی بیشتر بهتر الان تازه بیه تا 5 سالیه الان دارم راه زندگی رو یاد میگیرم که قبله کدوم بره و اینم ممکن نمیشد. از اون بیماردی ها تشکر میکنم. حالا انتهای بیماردی رسیدم به شما شما رو پیدا کردم آقا شما نورین عبیر شما صدقه سنگه پیران شما صدقه سنگه شما خود نورین ما به وسیله شما ما میتونم درام ببینم بگم اونم نوره من اینا مادرم ببینم بگم اونم نوره این بچه منم نوره این شناسایی نور رو شما به ما نشون دادیم شما به ما یاد دادیم در کل بالاخره ما بیادبی کردیم شما اول برنامه بودیم من اول برنامه خونه بودم بازم اصحایی میکنم از گروه در کل شما نعمتی شما نعمتی یعنی تو هم پسرم میگم که اگه آقای شهبازی نباشه چی میشه خودم آقا همین که ما یه چپنگتاری غذای خوب خوردیم همین اینم خیلی خوبه اینم خیلی عالیه بالاخره خدا رو شکر که یه گل خوشبو اومد اصلا بوها رو به ما نشون داد اینم یه دنیا ارزش داره همین فرید فردوسی رو من بمیرم یه خود فهمیدم معنی زندگی چیشیه آقا شکر داره شادی داره رضا داره خدا بیانواده و همون خدا رو بیانورده که شما رو واسه ما فرستاد من مزاهم نمیشم دست شما دست بکنه شما اونجا روز خوبی ما اینجا شب خوبی داشته باشیم تشکر خداحافظ.
بله همطور که میبینید وقتی ما به یه بزرگی مثل مولانا توجه کردیم هزاران نفر دارن الان تربیت میشند همین کودکان عشق همین هزاران نفر هستند همین دوستای 30 ساله 40 ساله من که پیغام میدند اینا ستارگانی هستند که پر از نورند پیغامو به طرز عالی بیان میکنند و بحر اظهار است این خلق جهان خداوند حالا اسمشو بذار خداوند زندگی هوشیاری خرد کل دنبال راه میگرده به ما کمک کنه در این لحظه ما راه نمیدیم ما با عقل من ذهنیمون میخوایم زندگیمون رو درست کنیم یه روزی ما میفهمیم این عقل سطحی ما به ما کمک نمیکنه که هیچ خرابکاری هم میکنه و این عقل جزوی رو شما میذارین کنار میگه نمیدونم خب اون لحظه مبارکی است و بزرگان ما و دین اصلی دین واقعی که انسان رو به وحدت هدایت میکنه، کمک میکنه، نه اون باورهای همانیده که به جای دین گرفتیم ما سبب تفرقه میشه، سبب جدایی میشه، داخل یه دین دوتا مذهب با هم میجنگن. اون نه، دین واقعی، اون چیزی که اصل میگه شما و در این برنامه هم بیان میکنیم، مثل بعضی آیه های قرآن، حدیث، شعرهای مولانا که بر اساس اینا ساخته شده، اینا به شما کمک میکنند، اینا ما رو به وحدت میبرند و به ما میگن که همه انسان ها از جنس خداوندن و باید به اون زنده بشن و شما از تفرقه، از جدایی، از ایجاد دشمنی و خرابکاری میریم به سوی وحدت و سازندگی و بین خودتون و دیگران هیچ فرقی نمیبینید و احساس تفاوت بر اساس پوست، چیزهای سطحی مثل باور، مثل رنگ پوست، طرز لباس، اینا از بین میره. ما بر اساس اینا با هم می جنگیم. همین صفحه نوشته کارگاه سن خداوند حق چون نیستیست، پس بیرون کارگاه بی قیمتیست. ما بیرون کارگاه یعنی تو ذهن هستیم، هیچ ارزشی نداره این فعالیت های ذهنی ما. حالا غرض ما یاد گرفتیم که بیشتر به سوی بزرگانمون که واقعا حالا کلمه نابغه هم کوچیکه برای اینا، که زندگی خداوند خواسته خودش رو به وسیله این آدم ها به عنوان نمونه بیان کنه که بحر اظهار است این خلق جهان یعنی چی. بله بفرمایید. الو.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم. بله ولی این حالا درست شد مثل که صداتون کمی بده.
بله آقای شهبازی شبتون بخیر.
خیر ممنون بفرمایید.
رضا هستم از استان فارس شهرستان آباده.
بفرمایید. بله آقا رضا.
آقای شهبازی من یه مدتی این برنامه های شما رو همیشه دنبال میکنم، سخنهای شما خیلی استفاده بردم. من وقتی میشینم پای صحبت های شما یعنی واقعا یه حس خیلی خوبی دارم، خیلی حس خوبی دارم. راهای خداشناسی من یه مدتی بوده، خب اصلا به حضورتون یه مدتی بوده که خودم رو گم کرده بودم، اصلا نمیدونستم چه راهی باید تو زندگی انتخاب کنم. راه خداشناسی از ایمانم خوبه به خدا ولی راههای صحیحشو بلد نیستم.
بله
خیلی دوست دارم کمکم کنید. وقتی که صحبت از چه میدونم میگم که خیلی وقتی نیست، دو هفته است کلن برنامه شما رو گوش میدم، تلویزیون رو روشن میکنم، الان هم داشتم برنامه شما رو گوش میدادم، یه آقایی با شما صحبت کرد، بعد دیگه بعد از اون من با شما تماس گرفتم.
خیلی خوب. حالا شما صبر کنید یه مدتی برنامه ها رو نگاه کنید دیگه، مثلا میبینیم من 4 ساعت 5 ساعت صحبت میکنم در هر برنامه.
آره من دیدم، من کلن میشینم، یعنی باورتون نمیشه چند وقتی کلن برنامه ها رو میبینم، یعنی به معنی که از بیرون از سر کار میام اول تلویزیونی که روشن کنم دوست دارم صحبت های شما رو گوش کنم، حتی اون نوشته هایی که شما میخونیم من با شما همخونی میکنم تو خونه.
آفرین. خب
همخونی میکنم ولی خب حقیقت رو بگم معنیاشو خیلی نمیدونم چیه. من صحبت های شما رو چون با معنیش بیان میکنید اون صحبت های شما رو بیشتر مد نظر قرار میگیرم.
شما 2 هفته است فقط گوش کردین، شما باید حداقل 2 سال به این برنامه گوش کنید، بعدم بیاییم با هم صحبت کنیم، الان خیلی زوده.
آقای شهبازی باور میکنید تو همین 2 هفته خیلی چیزا برام تغییر کرده؟ خیلی چیزا برام تغییر کرده. یعنی وقتی از خونه میخوام برم بیرون میگم خدایا امروز یه راه جلو پای من بذار تا از این راهی که خودت جلو پای من گذاشتی لذتشو ببرم.
آره آره این تقاضا رو هم نکنی به خاطر همین بی صبری تونه. شما لازم نیست از خداوند چیزی بخواید، چون اگه بخواید با من ذهنیتون میخواین. همین راهی هم جلوی پای من بذاشت. ببخشید خیلی این فضولیه. شما لازم نیست این دعا رو بکنید. خیلی دعاها هست ضرر و زیانه. بس دعاها شنیدین یون بیتو زیان است و هلاک. بله و از کرم می نشنود یزدان پاک. خیلی دعاهای ما هلاک میکنه ما را. ضرر ماست. خداوند اونا رو از لطفش نمیشنوه. یعنی هر دعایی که با من ذهنی میکنید حتما به ضرر ماست. شما هیچی نگین، همین برنامه رو گوش کنید، بیشتر تسلیم بشید و پیغام لحظه رو بگیرید. خواهید دید که به زودی پیشرفت میکنید و اون موقع اگر این تقاضاها رو نکنید و با ذهنتون تقاضا نکنید و دنبال اون تقاضاها نرین، پیشرفت میکنید.
میدونی هدفم چیه؟ هدفم اینه که بیشتر به خدا نزدیک بشم.
آره شما
میخوام یه جوری میخوام خیلی زودتر، نمیدونم چه جوری بگم.
میشه نخواهین همین دیگه، همین اینا اشکاله. میشه نخواهین شما و زودترم نزدیک نشین، چون این سرعت دست قضا و کنفکان هست. اینا رو میگم که کسای دیگه هم این کار نکنن. عجله نکنید. این عجله و شتاب و هرچی که فکر میکنید به صلاح شماست، چیز ذهنیست، همش به ضرر شماست. شما اصلا هیچی نگید، انستو را گوش کنید. انستو را گوش کن، خاموش باش. چون زبان حق نگشتی گوش باش. چون تو گوشی او زبان نی جنس تو. گوشها را حق بفرمودن ستو. شما از جنس گوش هستید، خداوند از جنس زبان. خداوند به گوشها گفته گوش کنید، حرف نزنید. شما حرف نزنید، گوش کنید.
بله.
پس شما خاموش باشید انستو تا زبان تا من شوم در گفتگو. درسته؟ بله. پیش بینا شد خموشی چی؟ نفع تو. بحرین آمد خطاب انستو. پیش بینا که خداونده الان داره میبینه، ندیدن شما، نشنیدن شما و حرف نزدن شما به نفع شماست. پیش بینا شد خموشی نفع تو. بحرین آمد خطاب انستو. خب دیگه
آقای شهبازی
6 دقیقه صحبت
میخوام.
بله
آقای شهبازی، میخوام خواسته هامو از خدا بگم یا نباید؟
نه اصلا نباید بگی. چی دارم میگم؟ میگم دعا نکنید. دعا یعنی خواستن. شما بهتر چیزی نخواهین قربان، چون اون بهتر میدونه شما چی لازم دارین. فقط پیغام این لحظه رو بگیرین. هیچی از خدا و غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن. شما در زم اصلا به خدا هم نگین فقط من خودتو میخوام. نگین اصلا، هیچی نگین. خواهش میکنم هیچی نگین. اینا همه ذهنه. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. ممنونم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
برادر خسته نباشید.
خیلی ممنون. بفرمایید.
تشکر کنم از شما، از همه اعضای گنج حضور، از این برنامه خوب. من محمدم، از آمستردام هلند تماس میگیرم خدمتتون.
بله آقای محمد، بفرمایید. خواهش میکنم.
زنده باشین. آخرین باری که تماس گرفتم 10 سال پیش بود، از اصفهان. 22 سالم بود. تقریبا 2 سال برنامه رو پیگیر کار میکردم، مینوشتم، دفتر داشتم. خیلی عالی پیشرفت کردم و تقریبا میتونم بگم که تو اون دوران میدیدم که جریان زندگی از من عبور میکنه، اونو حس میکردم، کیفیت زندگی رو درک میکردم، تا اینکه ذهنی بازیم داد و بهم گفت که خب دیگه تو نقشه راهو بلدی، همه چیزو میدونی، تو این سن به این سرعت تونستی اینجوری نمیدونم خودشناسی کنی و اینا، تو الان دیگه میتونی خودت همه کاری بکنی. و این شد که من گفت برو از جوانی لذت ببر. اینو دارم میگم که این تجربه من بود که حالا شاید به درد یک کسی بخوره. خلاصه این که تو میدونی و نقشه راهو میدونی و اینا باعث شد که من برم و 10 سال طول بکشه تا برگردم. یعنی افتادم توی مسیرهای لذت جویی و نمیدونم حالا از جوانی لذت ببر و از زمان استفاده کن و تفریح و فلان و اینا. تو دیگه دیدم به جای رسیدم که دیگه کار نمیده به و اون زندگی که من تو دوران داشتم خیلی سر بود با کیفیت، سر بود با گنج حضور زندگی میکردم، اصلا یه چیزی دیگه بود. و این شد که دوباره تصمیم گرفتم برگردم و حالا شروع کردم به گوش کردن برنامه. الان 1 ماهی است که دوباره به لطف خدا برگشتم، دارم گوش میکنم مرتب و به این صورته که حالا کارم شرایطم یه جوریه که میتونم برنامه رو گوش کنم. این هم سیدیای من همیشه تو گوشمه و دارم رادیوی گنج حضور رو گوش میکنم.
آفرین.
و میبینم که دوباره خدا رو شکر خیلی خیلی بهتر شده، شناختم نسبت به من ذهنی دوباره داره بیشتر میشه، هوشیاریم داره میره بالاتر. و یه چیز جالب بگم این که امروز من چه حرکتی کردم. من طی این چند سال اومده بودم یه دونه پیج اینستاگرام درست کرده بودم، همون گیلین خوشدرکی که شما گفتید، و انقدر اومده بودم گلای قشنگ توش چیده بودم، نمیدونم مثلا با ماشین خوب رفته بودم فیلم گذاشته بودم، نمیدونم جاهایی که رفته بودم دیده بودم و فیلم گذاشته بودم، غذاهایی که خورده بودم، و هر سری میرفتم این پیجا رو نگاه میکردم، از این حس هویت میگرفتم، همچین خوشم میومد، همش معتادگونه ور میرفتم به این پیجا. تا اینکه امروز اومدم گفتم که خب من قراره که دیگه زندگیم کنفرکون بشه، زندگیم با خاص خداوند پیش بره، بس دیگه هرچی طراحی کردی، بس دیگه هرچی تایید مردم رو گرفتی، بس دیگه هرچی به منت خوراک دادی. یه دفعه رفته و البته چند روزی بود که هی درگیر این قضیه بودم که این کار انجام بدم ولی نمیتونستم، قدرتشو نداشتم. تا اینکه امروز صبح از خدا خواستم، گفتم خدای کمکم کن، دیدو تکانت کردم، کل اون گیری رو زدم فارش کردم به لطف خداوند و این برنامه. و در رابطه با قانون جبران آقای شهبازی من بگم، حالا چون درآمد من هفتگیه، هر زمانی که یعنی نظم اونجوری دقیقی ندارم تو پرداخت قانون آقای جبران، ولی هر زمانی که بتونم یعنی از ته دل با جون دل یه مبلغی رو به خاطر اینکه به این پی بردم که واقعا چقدر تاثیر داره پرداخت قانون جبران، و این کار انجام میدم. میگم خیلی خوب رعایتش نمی کنم ولی دارم سعی خودم می کنم که حالا این زحمت هایی که شما داری می کشید رو یه جوری جبران کنم و این چراغ این برنامه همیشه روشن باشه. من می کنم ببینم این 10 سال به سرعت طی شد، شاید قرار بشه که آقا این برنامه ادامه پیدا کنه برای نسله بعدی، برنامه ادامه پیدا کنه برای جوانهای دیگه هم سن و سال من. و من میگم خیلی خیلی تاثیر داشته این برنامه تو زندگی من و خیلی مفید بوده و از خدا میخوام که کمکم کنه، پیگیر باشم و برم جلو. و دیگه بیشتر از اینم وقت برنامه رو نمیگیرم که زمان به اعضای دیگه هم برسه. خیلی خوشحال شدم، این دومین باریه که با شما تماس میگیرم و از خدا میخوام کمکم کنه دفعه دیگه با کلی خبر خوب و کلی تغییر دوباره بتونم با شما تماس بگیرم و تجربیات خودم به اشتراک بذارم. ممنونم منو گوش کردیم، سپاسگزار شما، خداحافظ.
بله خداحافظ. ولی محمد اسمتون محمد آقا بود درسته؟
من محمد هستم.
محمد بله. آقا محمد تبریک میگم این پیشرفتونو، تبریک میگم. یه نکته باریکی هم خدمت شما عرض کنم. ببینید این همه بیتها رو این کودکان عشق میخونند، اینا تخم گله که کاشته میشه، یه روزی رشد میکنه و انسان رو بر میگردونه. میبینید مثلا شما میگید رفتین و الان دوباره برگشتین، یه چیزی شما رو برگردوند. پس اون بیتها و اون آموزش در اون زیر بوده، هی میخواسته شما رو برگردونه و من ذهنی هم از طرف دیگه شما رو میکشی که خودتو نشون بده، تایید بگیر، توجه بگیر، جماعت رو به خودت جلب کن، براخره برگردوند شما رو.
دقیقا.
بله موفق شدین. آفرین آفرین.
دقیقا همینه جناب شهبازی. تو اون دوران میگم من قشنگ کیفیت زندگی چون یعنی عبور جریان زندگی رو من از خودم درک میکردم تو اون سن، چون به اون صورت هویت من پیچیده نبود و همین اواخر همیشه میگفتم محمد حالا این یادآوری ذهنی درست نیست، ولی من همیشه به خودم میگفتم محمد یادته تو چه کیفیتی زندگی میکردی، چقدر حال و احوالت خوب بود، با همه چیز تو صلح بودی، تو جاری بودی، یعنی تو جنگ نبودی، چرا الان زندگیت اینقدر سخت میگذره؟ حالا کار دارم، درآمد دارم، زندگی همه چیز به لطف خدا خوب هست، ولی چرا با اصطلاح که انگار پات رو تونل دستوی کشیدی داری همینجوری گاز میدی، دلیل این استهلاک و سختی زندگی تو چیه؟ یادم اومد که بعد اصل قضیه درست نیست. یعنی اصل قضیه که باید من باید با جریان زندگی پیش برم، اون بخواد اون به من راهنمایی کنه که من باید چیکار کنم چیکار نکنم، اون قطعه دیسکانکته و به لطف خدا دارم دوباره همون جوری که میگه تو نکوش، من میکوشم، ولی خب ما باید یک کوششی هم داشته باشیم، گوش بدیم، تکرار کنیم، پیگیر باشیم. و تو زمینه شکرگزاری یه پیام دیگه ای که هست اینه که من الان یه مدت هر روز سپاسگزاری میکنم و مینویسم. خیلی تاثیرگذار بوده تو زندگی، یعنی هر چیزی که تو زندگی من میاد قشنگ میبینم از اون به خاطر قانون سپاسگزاریه. ولی تو زمینه صبر کردن صبرم کمه و تو زمینه پرهیز میبینم که 7-8 مورد هست که من باید اینا رو انجام بدم و پرهیزایی که خودم درشون رو بردم شناسایی کردم ولی قدرتشو ندارم. همینجا از خداوند میخوام که اون قدرت رو به من بده که من بتونم اونها رو سریع بذارم تو پرهیز. چرا؟ چون پرهیزات که میتونه توی مسیح به من کمک کنه و باعث بشه که من زودتر رشد کنم. حالا البته ما که زودتر رشد کردن نداریم، به جایی رسیدن نداریم، همه این اشتباهه، همه این از ذهن میاد، ولی و از صورت میخوام بیانش کنم باید از کلمات استفاده کنیم.
آفرین.
رو همین حساب میگم.
آقا محمد شما الان 32 سالتونه نه؟
بله من الان 32 سال.
آفرین. خب میبینید
یک سالی هست که مهاجرت کردم.
بله.
یعنی یه آرزوی قلبی من مهاجرت بود که به لطف خدا مهاجرت کردم اومدم اینجا و این بانک ABN هم وقتی میبینم میگم محمد جد آخرین بار سرباز بودی قانون جبران رو قشنگ پرداخت میکردی، الان که دیگه بانک ABN هم زیر به قولن راحت و هم حساب دارم تو بانک ABN و هم این که خیلی پرداخت میتونم راحت انجام بدم، پس باید حسابی کار رو تو انجام بدی. و اینکه خدا شکر با شما و با این برنامه من میبینم که همه جوره تو حفاظت نیروی زندگی هم نیروی زندگی هم کمک میکنه و از خدا من کمک هم کنه که زودتر بتونم اون صدای خودش بشم، یعنی اون کاری که من با انجام بدم وظیفه که تو این دنیا دارم و بتونم انجام بدم. شاید حالا همین پیامو رسوندن به دوستای خودم همون جوری که این کارو انجام میدم، من مرتب با فامیل خودم با بستگان خودم در ارتباطم تا اونجایی که میتونم حالا یه انرژی میدم بهشون، اونایی که دوست دارم، اونایی که دوست دارن صحبت کنی با هم و اون صحبت‌های شما و مولانا رو نه به صورت تحمیلی به صورت انرژی عشق بهشون انتقال میدم و همشون هم میگن چقدر تاثیر داره، چقدر خوبه. و میگم اگه میخواید حالتون خوب بشه باید برید سراغ برنامه گنج حضور، آدرس میدم میشه سمشون سمت شما.
آفرین آفرین، عالی عالی، خداحافظی میکنم با تون. عالی
تشکر، ممنونم، خداحافظ شما.
بله این 30 سالگی سن حساسی برای خیلی ها هم که هنوز زندگی مشترک شروع نکردن، اگر این تحول صورت بگیره واقعا این دیو از زندگی مشترک نمیتونه استفاده کنه، درد ایجاد کنه. رابطه‌ای که ایجاد میشه در ازدواج و بچه میاد و اینا میخواد درد بریزه به رابطه و چقدر عالی میشه که انسان متحول بشه حداقل خیلی از بیت‌های مولانا رو بدونه و وقتی اشتباه میکنه بدون اشتباه کرده. الان این محمد آقا که الان زنگ زد پیغامش عالی بود، برای اینکه شناسایی کرده پرهیزها رو. خیلی موقع‌ها هست ما نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم ولی میدونیم که باید بگیریم، بالاخره میگیریم، بالاخره با مولانا یه روزی موفق میشیم اون کار بد رو نکنیم. و چون خودمون دنبال خودمون هستیم این خیلی ارزش داره. کسی نیست به ما بگه این کار نکن. و چقدرم دیدیم که وقتی دیگران میخوام ما رو پرهیز بدن به زور هیچ موقع کار نمیکنه. ما باید کار بکنیم که اعضای جامعه خودشون دنبال اصلاح خودشون باشن. شما میبینین آدم وقتی خودش دنبال اصلاح خودشه چقدر چالش برانگیزه، از عهده خودش بر نمیاد. آدم باید بفهمه که این کار تغییر و تشخیص یه چیز فردی است. تازه وقتی یه چیز فردی است طرف همه حواسش به خودش هست، مثل آقا محمد داشتن صحبت میگردن، باز هم از عهده این دیو درون که نماینده دیو بیرونه بر نمیاد. تا اینکه یکی به زور با چماق بگه شما باید تغییر کنید، بعد اون موقع من ذهنی ما بیاد بالا بگه نمی کنم، به تو مربوط نیست، بیفتم تو تله بیشتر دیو. ما واقعا باید چراغی باشیم که نور بیندازیم مردم ببینند، مثل این آقا محمد. مولانا چراغ بوده، با ابیاتش تونسته به ایشون نشون بده ببین. این چند مورد خودشون میگفتن که من میدونم باید پرهیز کنم. از کجا فهمیده؟ خودش فهمیده. این خیلی ارزش داره. تا به خاطر پندار کمال یا ندونه اصلا که عیب داره، بعدم فکر کنه بی عیبه، یا دیگران بگن تو باید تغییر کنی، فلان کار رو بکنی، لجبازی کنیم بیشتر بریم، من ذهنی رو بالا بیاریم، با درد بگیم به شما مربوط نیست، تو تله به شما مربوط نیست باش. و شما باید این تله من ذهنی رو بدونید، ولو اینکه دیگران مجبور میکنن شما باز هم برگردین خودتون روی خودتون. یا حالا این یه فیدبکی بود، این یه پسخوری بود، یه چی به من یه چیزی گفت ببینم چقدر درسته، شاید درست باشه.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید. بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله سلام فرزانه خانم، خوبی شما؟
بله خیلی خوب ممنون. استاد چند تا برداشت از داستان گریختن عاشق از گدمه داشتم که بیان میکنم.
بله بله بفرمایید.
با اجازتون. در ابتدا به ما میگویند زندگی عشق را به ما انسان ها نشان میدهند. این عشق آسان نمایان می شود، اما خدا در را بر روی ما می بندند و می گویند تو تمام من ذهنیت را در ازای این عشقی که می خواهی باید بدهی. به ما می گویند تو باید بیاموزی که از موانع و چالش ها بیرون بیایی. بیرون آمدن از هر چالش عمل خردمندانه را می خواهد، که زندگی هم همین را از ما می خواهد، که ما خار کشیدن و تبدیل کردن این خار به حریر را با فضا گشایی بیاموزیم. به ما میگویند تو اگر حالا که معشوقه را دیده ای تلاشت و عملت را بیشتر نکنی، در فاصله یک دم در دام ذهن میفتی، چرا که حضور بسیار حساس و ظریف است. پس هر اتفاقی پیغامی دارد که اگر مراقب نباشیم این پیغام را در جهت اصلاح خود نمی توانیم بگیریم. چرا ما از وضعیت هایی که به مشام ذهن خوش نمی آیند و یا بیمرادی های ما می توانیم پیشرفت کنیم؟ می توانیم این بیمرادی ها را می توانیم در برابر این بیمرادی ها به یزدان پناه ببریم و راه درست را پیش بگیریم و در نتیجه دست به دعای آن اساس بزنیم. یعنی از زندگی راضی باشیم. این که ما انسان ها در هر وضعیت رضایت داشته باشیم سبب می شود نیروی زندگی بهترین حالت را در پیش روی ما بگذارد و در صورت مقاومت ما با عقل نیمه وزیرمان در دام سبب سازی و کارافزایی ذهن می افتیم. از ما می خواهند که ما چشم خدا را پیش بگیریم، یعنی در هر عمل بر حسب ترازوی حضور کار کنیم و نه بر حسب منافع هرچه بیشتر بهتر من ذهنی. و حال گوش نکردن به حرفهای ذهن تلخی و مالشی به من ذهنی می دهد. اما اگر این قدرت عمل را در خود ایجاد کنیم چه می شود؟ مرکز ما پاک و لطیف خواهد شد. حال پاک شدن این کاه از گندم حضور را آیا از طریق باد مناسب می پذیریم؟ با خود گفتم آیا می توانی این کار را انجام بدهی؟ آیا رضایت می دهی؟ حال یکی از تلخی هایی که به یکی از ضعف‌های من ذهنی همچون خشم باید بدهیم این است که هر زمان که سر و کله‌اش پیدا می شود هوشیارانه جلوی عمل آن را بگیریم. من ذهنی تصور می کند اگر تنها باشد و کسی او را نبیند دیگر نیروی زندگی هم او را نمی بیند. بی خبر از این که هیچ چیز از نیروی زندگی پنهان نیست. می گویند چون که بد کردی به ترس آمن مباش. پس شناخت رابطه خود با زندگی را به ما می آموزند که کمترین ناراستی ما در زندگی جزا دارد و در ترازو آشکار می شود و کوچکترین عمل بی‌ادبانه ما در سرنوشت ما تأثیر گذار است. مهم نیست کسی ببیند یا نبیند، مهم این است که در درون ما چه می گذرد. می گویم تو متوجه نیستی، اما آثار عملت را ببین که آیا در روابطت عشق وجود دارد. وضعیت درونی و بیرونیت را بسنج. و حال از ما می خواهند که ما دست اقرار بزنیم تا کارگاه خداوند برای کار کردن روی خود شویم، تا بتوانیم برای خدا هدیه ای از جنس مرکز پاک بر مقام بیاوریم. به ما می گویند تو حال که اقرار نمی کنی ادب نداری و در ادامه هم پس طلب و وفا نداری، چرا که اگر وفای به جنس اصلی داشتیم هیچگاه خداگونگی ما را با بدعهدی پنهان نمی کردیم. و در نهایت هم که در داستان آن زن صوفی به ما می گویند تو ای فرزانه حال که همه اینها را فهمیده ای آیا عمل هم می کنی؟ آیا کار می کنی؟ یا نه با پندار کمال جلوی اقرار و رفع عیبهایت را گرفته ای؟ خیلی ممنونم استاد
بابت وقتی. خیلی زیبا، آفرین آفرین فرزانه خانم. خب باهاتون خداحافظی کنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو سلام، خوشحالی خوب هستین؟
بله سلام، خواهش میکنم.
ریحانه هستم از استرالیا.
بله خانم ریحانه، خوبین؟
مرسی، ممنون. اگه اجازه بدید متن رو آماده کردم بخونم.
بفرمایید. بله.
در داستان عاشق و معشوق داشتیم که میگفت گفت او گر ابلهم من در ادب زیرکم اندر وفا و در طلب. گفت ادب این بود خود که دیده شد آن دگر را خود همی دانی تو لود. لود اینجا به معنی دشمن فرسخ. مولوی مثنوی دفتر چهارم بیت 156 و 157. عاشق میگوید من اگر در رعایت ادب نادانم اما در طلب و وفای به عشق زیرکم و خداوند که معشوق است میگوید عدب تو هم این بود که دیدیم دشمن سرسخت. تو خودت بهتر میدانی طلب و وفای تو به من چطور است. اینجا کنایه به بیادبی است. و در داستان صوفی داریم که چون زن صوفی تو خائن بوده ای، دام مگن در دقا بکشوده ای، که به هر ناشسته روی گب زنی، شرم داری و از خدای خیش نی. مولوی مثنوی دفتر چهارم بیت 213 و 214. در اینجا دقیقا مثال عاشق و معشوق است که عاشق و معشوق خودش خیانت کرد. و اینجا هم زن صوفی که ما انسان ها هستیم به صوفی که خداوند است خیانت میکنیم. و هنوز در ذهن هستیم و از هر اون که صورتش رو نشسته و پر از همه میدگی هاست حرف میزنی. پیش همه منهای ذهنی میترسی ولی از خدای خودت شرم داری. در داستان عاشق و معشوق ما نقش عاشق رو داریم و انگشتری که معشوق در تلاش است برای ما پیدا کند و به ما بدهد با رفتار بد و بی‌ادبی در مقابل معشوقمان رد میکنیم. و در داستان صوفی نقش زن صوفی را داریم که با وجود اینکه به فضای یکتایی زنده شدیم و هوشیار هستیم ولی باز هم به خداوند که صوفی است بی‌ادبی می‌کنیم. این داستان‌ها چقدر زیر پشت سر هم آمدند، چون که در داستان اول خداوند با مهربانی در تلاش است ما را به خودش یعنی به اصل خودمان زنده کند و در داستان دوم صوفی با تندی و رسوایی این کار را انجام می‌دهد. نکته اصلی اینجاست که در هر دو داستان خداوند هیچ بی‌ادبی به ما نمی کند و تمام مدت به ما شانس زنده شدن به خودش و پذیرش اشتباه هم عذرخواهی می دهد. ولی ما با بی‌ادبی و بی‌وفایی و طلب کافی نداشتن فرصتهای من را از دست می دهیم. شما بارها گفتید که خداوند یا با کتک می رو به راه می ره یا اینکه می گه خودت به راه بیا. آقای
حوزی تموم
شد، ببخشید که
خیلی زیبا ریحان خانم، عالی عالی، آفرین،
خیلی ممنون ازتون.
صحبتتون تمام شد پس؟
بله خیلی ممنون.
ممنونم، خداحافظی میکنم.
خدا
بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام علیکم.
زرین هستم از زرین شهرستان.
بله خانم زرین، خوبین؟
ممنون استاد علی.
بفرمایید.
با اجازه شما. منم آن کس که نبینم، بزنم فاخته گیرم. من از آن خار کشانم، که شود خار حریرم. غزل 16-12. آنچه که در این لحظه مهم است فضا گشایی، نه آنچه را که من ذهنی نشان می‌دهد. چون من ذهنی عادت به سرگردانی و فریبکاری دارد و اینکه در شب همانیدگی بماند، پس حواس من را به خودمان در این لحظه می‌دهیم و الگوی مسئولیت پذیری را جایگزین الگوی حسادت، خشم، مقایسه و غیره می‌کنیم. آن وقت می‌توان با کشیدن درد هوشیارانه در فضای گشوده شده با پای حضور فاخته هوشیاری را بگیریم و همانطور که در زندگی زناشویی به همسر خود بله گفته و نسبت به آن متعهد و وفادار هستیم، علت را نیز فراموش نکنیم و به آن وفادار و متعهد باشیم و هر لحظه بله گفته تا بتوانیم با چشم بسته مانند فاخته از روی همانیدگی ها بپرید و آینه را در مقام بیاورید. آینه هستی چه باشد؟ نیستی، نیستی برگر تو ابله نیستی. دفتر اول بیت 32-1. من ذهنی دائم تصور می کند که خودش فاعل و کننده کار است و این فقط یک فکر، توهم و خیال است. من ذهنی حتی در رویا هم خودش را کننده کار می داند و وقتی زندگی ما را وادار به کار می کند تا از همانیدگی ها جدا شویم، ولی ما باز در همان توهمات قدیمی خودمان به سر می بریم، چون خودمان را جدا و مستقل از زندگی و هوشیاری نظر می بینیم. بین خود و خدا فاصله می اندازیم و ما در این حالت فقط اعتقاد داریم که خدایی هست و او در کنار ما و او راهنمایی می کند و ما انجام می دهیم. اما وقتی از خواب قفلت که در آن خود را جدا می دانستیم بیدار شویم و منهای ذهنی را کنار بگذاریم و نیست رویم، دیگر نمی گوییم طبق راهنمایی های او که کنار من است رفتار می کنیم. می گوییم تنها خداست که وجود دارد و من نیستم و در واقع هیچگاه وجود نداشتم. همه چیز اوست. تمام شده.
خیلی زیبا. آفرین آفرین. خب این دخترهای شما هم میخوان صحبت کنن؟ خانم یکتا درسته؟
بله خوب. بله هستم دوتاشون.
دوتاشون هستن. این خانم یکتای شما 7 ساله هم پنجره داره، گل داره، عین من هم همه چی رو درست کرده دیگه. درسته؟
بله.
یه برنامه کامل اجرا میکنه. یه جوری هم صحبت میکنه. تو چه جور گلستانی هستی که یه دونه گلم نداری؟ گفتیم بهشون که چشم میریم گل میاریم، میریم درخت میکاریم. شما چی میگین خانم؟
ممنون استاد همش از لطف و برنامه شما و از شما و از بزرگانی چون مولانا و شکر شکر مولانا به خانه ما اومدن.
آفرین.
و همچنان در بچه ها مخصوصا، حالا ما خودمون که خیلی درد کشیدیم، خیلی دیر فهمیدیم این چیزا، ولی بچه ها خدا را شکر همینجور با عشق، با اشتیاق، با شوق به این ابیات خیلی علاقه نشون میدن.
ولی اینو عرض کنم که شعرهایی که بچه های شما میخونند روی ما اثر میذاره. وقتی یه بچه 7 ساله به ما میگه که تو چه گلستانی هستی که یه دونه گلم نداری و گلی در تو نمی رویه، خب یه آدم 40-50 ساله اثر میپذیره. واقعا میشنوه که من چه جور گلستانی هستم، یه دونه گل در من پدید نیامده. تو چگونه باغ و راغی که یکی شجر نداری؟ چطور تو مثلا چمنزاری؟ میگی من چمنزارم، چشم سارم، پر از درختم، حتی یه دونه درختم نداری. بله اینا روی ما اثر میذارن. بله وقتی بچه ها میگن ما به خودمون میاییم. اونا زور نمیگن، ایراد نمیگیرن، یه حقیقتی رو واقعا به هوشیاری ما میرسونن. ممنونم. خب میخوان صحبت کنن پس صحبت کنن دیگه.
بله استاد با اجازتون از من خدا میگم.
خدا حافظ.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خوبین شما؟
بله استاد خیلی ممنون. تیارا هستم 11 ساله.
بله خانم تیارا بفرمایید.
با اجازتون. اندرین ره می تراش و می خراش تا دم آخر دمی فارغ نباش. دفتر اول بیت 18-22 می گوید در راه این که فارغ شدی از کاری به کار می دیگر بپرداز که تو را ببرد به فضای یکتایی. در یک بیتت که مولانا می گوید بگذر به آفریده، بنگر در آفریدن، یعنی هر چه می آفرینی باید رها کنیم. در نتیجه یعنی ما در ذهن وقت تلف می کنیم و به خواب ذهن و دردها فرو رفته ایم. بیشتر انسان ها که درد دارند به آدم پوچ می کارند. زندگیشان خراب است. هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی زجر می کشند. اینها کسانی هستند که من ذهنی دارند. آمدن چسبیدن به چیزها، آن را مرکزشان قرار دادن، ولی هنوز از کار فارغ نشده اند. پس برای اولین بار باید انسان متوجه بشود که من ذهنی در اساس هم هویت شدگی با چیزها درست می شود. یک ماده یا یک بافت مادی یا که از فکر ساخته شده مرکزمان قرار بدهیم، از این هم باید فارغ بشویم. از حس جدایی با انسانهای دیگر باید فارغ بشویم. پس ما باید از همه چیز فارغ بشویم. استاد تمام شد.
خیلی زیبا. آفرین آفرین. میشه اینو ویدیو کنی بفرستی به ما خانم تیارا؟
چشم، حتما.
بله، ممنونم. پس خداحافظی میکنم تا یک تا صحبت کنم.
چشم، خدا نگهدار. سلام استاد، خدا قوت.
ممنونم، خدا به شما هم قوت بده. بفرمایید.
نکته هستم، 7 ساله.
بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
میخواستم چند بیت در مورد قرآن براتون بخونم.
بفرمایید.
گفتم دوش اشتاق ای تو قرآن یار من، هیچ نباش یک نفس قایب از این کنار من، تا با تو قرآن شده از جانب، هر جا که روم میگفت تارم، تا صورت تو قرآن دل شد، فرخواهیم بر آسمانم. از قرآن بی قول گفت تو خوی او، خوب دوزد دل نهان از خوی او، میرهد از سینه ها و دستینه ها، از بیتنه ها سلام و کینه ها. کستا تمام شد.
خیلی زیبا. اون چند بیت که تو چگونه گلستانی رو حفظین شما؟
بله.
میتونیم بخونید؟
بله.
بخونید ببینیم. یه بار دیگه به ما بگین تو چگونه گلستانی، باشه یه ذره تنبیه بشیم. بفرمایید.
تو چگونه گلستانی که به میز تو نروید، تو چگونه با قراقی که یکی شدن نداری، تو دلال کنان شدستی سخرابی و سمستی، سخنه پدر نگویی حواسه پسر نداری.
اون بیت اولش هم یادتونه تو سوی مستقر اصلی؟ بله، بخونید.
دل دیگه قرار آگو که چه مستقر نداری، سوی مستقر اصلی چه رو سفر نداری، به دم خوش سرده همه خرزه نگردن، تو چه گونه
چگونه دلستانی؟
خمان تو چگونه دلستانی که گلیزه
چه دم سحر؟
دم سحر نداری، تو چگونه گلستانی که گلیزه تو نروید، تو چگونه با قراقی یکی شدن نداری، تو دلار چنم چوبستی سخرابی و زمستی، سخن پدر نگویی حواسه پسر نداری.
خیلی زیبا، آفرین. تو چگونه دلستانی که دم سحر نداری؟ واقعا انسان چگونه محبوبی، چگونه دلستانه که دم سحر، دم زنده کننده ما نداریم؟ برای اینکه همه مون مثل مسیح میتونیم انسانهای دیگه رو زنده کنیم. خیلی زیبا. چیزی دیگه میخوایم بگیم؟
نه.
خب، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خیلی زیبا. یک تا 7 ساله از زرین شهر اصفهان. بفرمایید. الو.
الو، سلام جناب شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
خسته نباشید بابا.
ممنونم، یک کمی بلندتر صحبت بفرمایید.
بله، خوب هستین قربان؟
من خوب. بله، خیلی وقت خبر نداریم از شما. شما خوبین؟
ممنونم، لطف دارین شما. متشکرم. هر شبت من شبا با اجازتون ساعت 9:30 باید بخوابم که صبح 5:30 برم ورزش. حالا دیگه امشب مقولی یه مقدار یه 2 ساعتی خوابمون عقب انداختیم، بتونم با شما تماس بگیرم.
خیلی ممنون، لطف کردیم.
روزای چهارشنبه هم که زنگ اولیا باید زنگ بزنن دیگه، مزاحم شما نمیشم. با اجازتون در مطلع غزل ۲۸۷۷ بود دیگه، برنامه ۹۴۱ داشتیم که حل تازن نبری که از کف من بگریزی، حیله کم کن نگذارم که به فن بگریزی.
بله
مولانا، هر کار ناسواب رو که به وسیله عقل جزئی و یا ذهن بدون ناظر و یا به عبارتی من ذهنی انجام میشه رو حیله، گلخاری و بیگاری مینامه. همونطور که در قدیم بعضی انسان ها علاقه به خوردن گل داشتن و باعث نحیفی و زردی جسم خود میشدن، بسیاری از ما با قضاوت و مقاومت و عدم پذیرش و فضاگشایی روح خود رو زار و نزار میکنیم. در حقیقت گلخارانی هستیم که بنابر داستان عطاری که سنگ ترازوش از گل بود در دفتر چهارم، از شکر و کیفیت زندگی خود کم میکنیم و با میل و رغبت فراوان به وابستگی ها و هم هویت شدگی های خودمون اضافه میکنیم. جالب اینجاست که این کار را با زرنگی و حیله انجام میدیم و به نظرمون عطار که در این داستان همون خداست متوجه کار ما نمیشه. کی کند دل خوش به حیلت های گش، اون که بیند حیله حق بر سرش. هست ذرات خواطر و افتکار، پیش خورشید حقایق آشکار. شاه را غافل مدان از کار کس، مانع اظهار آن حلم است و بس. بر خیال و حیله کم تن تار را، که غنی ره کم دهد مکار را. مردم نفس از درونم در کمین، از همه مردم بتر در مکر و کین. صد فسون دارد زهیلت و ازدها، که کند در سله گر هست اژدها. داستان کج وزیدن باد بر سلیمان در دفتر چهارم شباهت زیادی به داستان عطار و گلخار داره. سلیمان هرگاه توجهش به هم هویت شدگی ها بود، تاج او کج می شد. یعنی در از کیفی زندگی و شکر آن کم می شد. برعکس وقتی به اون وابستگی ها دل سرد می شد، حتی وقتی تاج رو کج می گذاشت، تاج او راست می شد. پس تو را هر غم که پیش آید ز درد، بر کسی تهمت منه بر خویش گرد. از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. درست است که مولانا می فرماید من کم کنم، ولی زندگی و خدا کم فروش نیست. منظور اینه که تو به اندازه لیاقتی که داری از شکر زندگی بهره‌مند خواهی شد. اتفاقا خدا ارزان فروش و هیچ وقت به مشتری نمیگه که برو شکر ندارم و یا فردا بیا، که شکر فروش دارم که به من شکر فروشد، که نگفت از روزی که برو شکر ندارم. تسلیم و عدم مقاومت در این لحظه همان و ارائه شکر همان. عقل بودی گرد خود کردی طواف، تا بدیدی جرم خود گشتیم آف. قسمت خود خود بریدی تو زجر، قسمت خود را فضایت مرد اهل. ذره در جهد تو افزون بود، در ترازوی خدا موزون بود. در پناه شیر کم ناید کباب، روبها تو سوی جیفه کم شتاب. نعمت جنات و خوش بر دوزخی، شد محرم گرچه حق آمد سخی. تابدانی که خبیر است ای عدو، می دهد هر چیز را در خورد او. چون ترازوی تو کش بود و دقا، راست چون جوی ترازوی جزا. پس خرین هر بشر در نیک و بد، اون ملک باشد که هم قدرش شود. در دفتر دوم بیت 13 دارند: هرگاه آلایشی از جسم و شهوت خواستند، به روح برسه اون رو کدر و حجابی بین زندگی و انسان میشه. نور باقی پهلوی دنیای دون، شیر صافی پهلوی جوهای خون. دلخاری و یا شکرخاری بستگی به حالت این لحظه هر یک از ما داره. نور خواهی مستعد نور شو، دور خواهی خیشبین و دور شو. که معانی اون جهان صورت شود، نقش هامان در خور خصلت شود. سیرتی کن در وجودت غالب است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است. حشر پر حرص خس مردار خار، صورت خوچی بود روز شما. در نقشه گنج دو راه وجود داره، بستگی داره که ما قدم اول رو در کدامین جهت و راه می گذاریم. از جهان دو بانک می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. پس همه چیز بستگی به طلب و مطلوب ما داره. اگه وقت هست آیه شهبازی ابیاتی از دفاتر مثنوی در این رابطه خدمتون ارائه کنم.
بله بفرمایید. خواهش میکنم این ابیات رو بفرستید همراه با صحبت شما ما پخش کنیم. اگر هم میتونید دوباره خونه ضبط کنید.
بله.
با صدایی چه بهتر، حالا این تلفن خوب شنیده نمیشه. خیلی پیغام مؤثر و مهمیه. ممنونم از شما. بفرمایید. در خدمت.
لایق اون که به دو خود داده این، در خور اون رزق بفرستاده این. چون به خوی خود خوشی و خرمی، پس چه از در خورد خویت میرمی. چند بگریزی نکامد پیش تو، کوری ادراک مدگرندیش تو. حکمان خور است کن غالب تر است، چون که زر بیش از مسامت اون زر است. از تو رست است از نکویست در بد است، ناخوش و خوش هر زمیرت از خود است. گر به خاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و قزدری خود رشته ای. که به قدر جرم میگیرم تو را، این بود تقریر در داد و جزا. لایق اون حضرت پاکی نید، نی شکر پاکان شما حالی نید. متهم کن نفس خود را ای فتا، متهم کم کن جزای عد را. تو فسرده در خور این دم نی، با شکر مقرون نی گرچه نی. باده او در خور هر هوش نیست، حلقه او سفره هر گوش نیست. گل مخور گل را مخر، گل را مجود زن که گل خار از دائم زرد رو. دل بخور تا دائما باشی جوان، از تجلی چهرهت چون ارغوان. چون مزاج آدمی گل خار شد، زرد و بدرنگ و سقیم و خار شد. چون مزاج زشت او تبدیل یافت، رفت زشتی از رخش چون شم تافت. الحذر ای گل پرستان از شرش، تیغ لاحولی زنیدن در سرش. آرزوی گل بود دلخار را، گل شکر نگواردان بیچارگ را. گر جهان باقی پر از نعمت شود، قسم موش و مار هم خاکی بود. نه نیست غیر نور آدم را خورش، از جز آن جان نیابد پرورش. حبذا آن مطبخ پر نوش و قند، کین سلاطین قاصلیسان بیند. در شکر غلطید ای حلواییان، همچو توتی کوری صفراییان. دوست شو و سوی ناخوش و بری، تازه هم به زهر هم شکر خوری. خیلی ممنون جناب شهبازی.
خیلی زیبا، خیلی عالی، آفرین آفرین. لطف کنید ابیاتو بفرستین حتما به یه طریقی به ما. چقدر عالی بود، ممنونم واقعا. چه خیلی کار خوبی کردید، امشب نخوابیدیم، عیدی دادیم به ما. خیلی زیبا.
حالا به سفارش آقای کاغذچی بود، گفت یه دو ساعتی نخوابین این جمعه.
آفرین.
آقای کاغذچی هم از گرفتیم، گفتن که حالا دیگه این کار رو بکن، فردا صبح ورزش تعطیل میشه آقای شهبازی.
خیلی خوب، در حال خیلی موثر بود، عالی بود. و من فکر کنم شما موافقین که ما باید شکر بکنیم که این گنج، همین ابیاتی که شما خوندیم به فارسی نوشته شده، در دسترس همه فارسی زبانان. اینا خیلی مهمن. چقدر مطلب گفتین شما، آفرین.
ببخشید خیلی هم طولانی شد.
عالی زحمت کشیدین. پس خداحافظی میکنم با اتون.
خداحافظ شما.
بله، همین ابیاتی که شاعر اهوازیمون خوندن، همینا کافیه یه نفر از من ذهنی بره به فضای یکتایی و چندین جور شکر باید بکنه. اولا یه همچو ابیاتی به فارسی نوشته شده، گنج، واقعا گنج، جزء سرمایه ملی ایرانیان یا حالا فارسی زبانان به طور کلی. و شما بینندگان انقدر پیشرفت کردین که اینها را به این زیبایی و با ترکیب خوب بیان میکنید. ممنونم. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، سارا هستم، خواستم یه پیغام رو به اشتراک بذارم.
بله سارا خانم، خوبین؟
مرسی، به لطف شما خوبم، خیلی ممنون و ممنون از پیغام های عالی همه دوستان عزیز.
بله بله، یه پیغام عالی هم شما داده بودین که دیشب از تلویزیون پخش شد. دیشب ما همین که دفتر شیشم هست که میگیم باید کارا رو تمام کنیم. خیلی زیباست، آفرین.
لطف دارین آقای شهبازی، از لطف شماست همش.
خواهش میکنم.
با اجازتون
بفرمایید.
شروع کنم. در برنامه 942 گنج حضور داستان زن صوفی و کفش دوز تفسیر شد. ببخشید. خلاصه داستان از این قرار است که زن صوفی به همسرش خیانت میکند و با یک مرد کفش دوز در یک خانه کوچک و تنگ عشق بازی میکند. روزی صوفی بی موقع به خانه می آید و آنها غافلگیر می شوند. راه حلی که زن پیدا می کند این است که یک چادر روی مرد کفش دوز می اندازد و به صوفی می گوید این یک خانم محترم است که آمده خواستگاری دختر ما. این داستان سه چراغ مهم را برایم روشن کرد. ببخشید. یک، زن صوفی نماد انسان است. صوفی نماد خداوند است و کفش دوز ذهن انسان که با فکرهای مختلف به هم وصل پینه می شود. ذهن مثل کفش دوز عمل می کند، فکرهای پوسیده و از هم جدا را به هم می چسباند. من متوجه شدم که به عنوان خداییت که در اصل باید در خدمت زندگی باشم، خودم این کفش دوز را می سازم و به آن می چسبم، با آن عشق بازی می کنم. کفش دوز یعنی من ذهنی من. او برای این وجود دارد که من هر لحظه آن را می سازم و آن را می پرستم. این من هستم که به عنوان انسان هر لحظه من ذهنیم را، فکرهای همانیده را می سازم. به آنها نگاه می کنم، به آنها اعتماد می کنم، دنبالشان می روم. و اصلا خودم را آن فکرها و هیجاناتشان می دانم. این یعنی عشق بازی با کفش دوز در یک خانه تنگ. در حالی که من باید به صوفی یعنی به خدا وفادار می ماندم. وقتی مرکز من ساکت و خالی نیست، وقتی من خودم را با جسمم و با فکرهای ذهنم یکی می دانم، یعنی خدا را انکار کردم، به الست بیوفایی کردم. اگر خدا هست و اگر خدا کافی است، پس این فکرهای همانیده من که به من درد می دهند چرا هستند؟ پس هر لحظه ای که من به فکری چسبیدم، هیجان منفی دارم و می ترسم، یعنی دارم با کفش دوز در یک خانه تنگ عشق بازی می کنم. ما انسان ها عاشق ذهنمان شده ایم. خودمان را ذهنمان و آن چیزی که ذهن نشان می دهد می دانیم. ولی این کار ما در حضور زندگی اتفاق می افتد و عشق بازی ما با ذهنمان مثل یک شتر روی نردبان پیدا است. نتیجه وفا به الست یعنی نساختن کفش دوز. فکرهای همانیده نساز، خاموش باش. بگذار زندگی در تو فکر بسازد، حرف بزند و گوش بدهد. با بیفرمی و بیزمانی زندگی یکی بشو، نه با ذهنت. با خدا یا هوشیاری ناظر یکی بشو، نه با چیزی که ذهن نشان میدهد. بی نهایت خدا را جستجو کن، نه محتوای ذهنت را. دو، فهمیدن کافی نیست. مولانا در مکالمه بین زن و صوفی نشان می‌دهد که زن به درجه عالی اطلاعات معنوی دارد، مثل ما که بیت‌های مولانا را می‌فهمیم و معنی می‌کنیم. زن صوفی می‌تواند خیلی عالی از معنویت صحبت کند، ولی او دارد از همین مفاهیم برای دفاع از آبروی مصنوعی یعنی من ذهنی‌اش سوء استفاده می‌کند. پس این یک خطر بزرگ را نشان می‌دهد. ممکن است ما ابیات مولانا را بسیار خوب بفهمیم و بیان کنیم، ولی هنوز به هوشیاری حضور زنده نشده باشیم. پس این امکان دارد. این برای بشر هم در کل تاریخ اتفاق افتاده است. صد هزاران سال ابلیس لعین بود عبدال امیرالمؤمنین. مثنوی دفتر اول بیت 3296. ابلیس صد هزاران سال یک خدای ذهنی و خرافاتی درست کرد و انسان‌ها آن را پرستیدند. و این حالت در شخص ما هم امکان دارد. ممکن است همه چیز را بدانیم، ولی در درون حقیقتاً دلمان آینه حضور نباشد. نتیجه، انباشتن دانش معنوی در ذهن اصل نیست. مهم این است که دائماً اشکالهای خودمان را پیدا کنیم، کارگاه زندگی شویم و اینقدر ادامه دهیم تا دلمان حقیقتاً به آینه حضور روشن شود. 3. اقرار نکردن به اشتباه. زن به اینکه اشتباه کرده به هیچ وجه اعتراف نمی کند. به جای آن چادر می اندازد روی مرد و یک داستان می سازد تا اشتباه خودش را بپوشاند. ما چطور؟ من ذهنی انسان را به دام پندار کمال انداخته است. ما انسان ها هزاران سال است که داریم علیه هم می جنگیم. امروزه همه جای دنیا از جمله در کشورهای بسیار پیشرفته مدیران جامعه اعتقاد دارند که به مخوفترین سلاح های اتمی برای ایجاد احساس امنیت احتیاج است. اگر بخواهیم حقیقت را به بچه‌هایمان بگوییم، در اصل باید با آنها بگوییم بله، ما انسان‌ها باشندگان بسیار خطرناکی هستیم که حیوانات و گیاهان را به نابودی تهدید می‌کنیم. قصداً پول و علم را خرج ساختن و خرید سلاح‌های مخوف اتمی می‌کنیم تا بتوانیم با آن همدیگر را بترسانیم. و ما هزاران سال است که داریم در جنگ‌ها همدیگر را می‌کشیم. انسان در پندار کمال خودش گیر افتاده، ولی حاضر نیست اقرار کند که بابا کار من یک اشکالی دارد. بسیاری از قدرتمندان در طول تاریخ وقتی متوجه شدند که دیگر جلوی رسواییشان را نمیتوانند بگیرند خودکشی کردند. یعنی آنها خودکشی را به متواضع شدن و معذرت خواهی از اشتباه ترجیح دادند. همین کار را ما هم در جزئی ترین امور زندگیمان میکنیم. آیا ما حاضر هستیم در طول روز اشکالات خودمان را ببینیم و اقرار کنیم؟ نتیجه، ما به دام پندار کمال افتاده ایم. فکر می‌کنیم پرفکت هستیم یا باید پرفکت باشیم. برای رهایی از این دام باید در طول روز وقتی اشتباهی می‌کنیم فوراً از زندگی و اطرافیانمان و از خودمان به طور شفاف و واضح معذرت خواهی کنیم. انسانی که خودش را پرفکت می‌داند از لطف زندگی و زنده شدن به آینه حضور محروم می‌شود. چون شنیدی شرح بحر نیستی، کوش دایم تا بر این بحریستی. چون که اصل کارگاه آن نیستیست، که خلا و بینشان است و توهیست. جمله استادان پی اظهار کار، نیستی جویند و جای انکسار. لاجرم استاد استادان صمد، کارگاهش نیستی و لا بود. هر کجا این نیستی افزون تر است، کار حق و کارگاهش آن سر است. مثنوی دفتر ششم بیت 1466. تموم شد. خیلی ممنونم آقای شهر.
سارا خانم عالی عالی، آفرین.
ممنون.
آفرین آفرین آفرین، خیلی خوب بود.
خیلی ممنونم. هر چیزی
که از آموزش
های شماست خیلی لطف کردید. ببخشید مزید.
خواهش میکنم. ممنونم. اینا شما حالا خیلی پیغام خوبیه. ما از این تلفن در میاریم، حالا جدا هم پخش میکنیم، ولی شما شاید بتونه یه ویدیو بکنید.
چشم آقای شهبازی، یه ویدیوش میکنم انشاءالله.
ممنونم ممنونم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خیلی خوب بود. بله.
آفرین آقا.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی. دینا هستم از ونکوور.
بله بله. خوبی شما؟
ممنونم. صدای من خوب میاد آقای شهبازی؟
صدای شما خوب میاد. بله.
خب سلام میکنم به شما و همه دوستان. آقای شهبازی خیلی ممنونم بابت این برنامه های اخیر 941 و 42، به خصوص این قسمت های مثنوی که بازم یه ایراد بزرگی دیگر رو به من نشون دادین. همون بحث بی‌ادبی عاشق نسبت به معشوق و تو ادامه‌ش هم که نمیپذیره که بی‌ادب و زیر بار مسئولیت نمیره و عذر میاره یا دلایلی میاره که میگه که من بی‌ادب نیستم.
بله.
و این در واقع این داستان به من نشون داد، یعنی مولانا اینو به هم نشون داد که من کجاها دارم این کارو انجام میدم و عذر میارم و مسئولیت قبول نمی کنم. حالا با اجازتون پیاممو به شما
بله بله بفرمایید.
کارگاه صنع حق چون نیستی، پس برون کارگاه بی قیمتی. مولانا در دفتر دوم بیت 690 می‌فرماید که شما زمانی به کارگاه آفریدگاری خداوند تبدیل می‌شوید که نمی‌دانم را قبول کنید، یعنی اصراری به بلند شدن و خود را نشان دادن نداشته باشید. و بدانید بیرون کارگاه زندگی بی قیمتی و بی ارزشی. برون کارگاه که همین فضای ذهن است، ما دچار سحر من ذهنی من می شویم و تبدیل به موجودی که نه تنها بی ارزش بلکه مضر زیان زننده به خود و دیگران هم می شویم. برون کارگاه فقط به وسوسه های من ذهنی من گوش می دهیم و کار این ساحر یا من ذهنی که درون ما پنهان شده این است که حقایق را وارونه نشان می دهد. یعنی بی‌ادبی و بلند شدن در برابر زندگی را ادب و دانش و غیره می داند. کار سحری نست کودم می زند. هر نفس قلب حقایق می کند. آدمی را خر نماید ساعتی، آدمی سازد خری را وایتی. این چنین ساحر درون توست و سر، این نفل وسواس سحرن مستتر. چنین ساحری، مولانا می فرماید چنین ساحری در باطن و درون توست، همانا در وسوسه‌گری نفس سحری نهفته است. وقتی در بیرون کارگاه زندگی هستیم، چون در توهم سحر گیر کردیم، متوجه نیستیم که من ذهنی یا ساحر درونمان حقایق را طور دیگری نشان می دهد. یک چیز تقلبی را حقیقت جلوه می دهد و برعکس. برای مثال، وقتی سر فکرهای همانیدی که در ذهنمان تولید میکنیم میشویم، این فکرها به قدری زنده و واقعی به ما نشان داده میشوند که بر اساس آنها بلند میشویم و اظهار وجود میکنیم. عیب و ایراد دیگران را میبینیم و میخواهیم آنها را رفع کنیم. دیگران را حبر و سنی و کنترل میکنیم، چرا که ذهنمان نشان میدهد که ما فهمیده تر، دانشمندتر و عاقلانه تر از دیگران میبینیم و عمل میکنیم. این سر باعث می شود ما در سر موضوعات خیلی جزئی کسانی را که دوستشان داریم مورد شماتت قرار دهیم و یا از آنها رنجش به دل بگیریم. این ساحر یا من ذهنی با سهرش حسادت را حق ما و ترس های توهمی را به خصوص ترس از دست دادن یا نرسیدن به همانیدگی ها یا وضعیتی که ذهن ما نشان می دهد را برای ما بسیار واقعی جلوه می دهد و باعث می شود که ما حاضر نباشیم بعضی از همانیدگی ها را رها کنیم هرچند که آنها را شناسایی کرده ایم. در حالت سر شده ناموس داریم و زیر بار اشتباهات و دردهایی که تولید کرده ایم نمی رویم و همیشه بهانه داریم و ذهن به ما فشار می آورد که اگر عذر خواهی کنی کوچیک و شکسته می شوی و دیگران از تو سوء استفاده خواهند کرد. ولی از نظر مولانا تجربه تمام این موارد برابر است با من داشتن، صفر نبودن و بی‌ادبی در برابر زندگی و بی‌ارزش‌ترین حالت وجودی انسان را نشان می دهد. و می فرماید وقتی که بیرون کارگاه هستیم نه تنها من ذهنی خودمان به ما آسیب می زند بلکه من ذهنی انسانهای دیگر را هم تحریک و به واکنش و آنها را به واکنش با می داریم و باعث می شویم که آنها هم به ما صدمه بزند. اینجاست که مولانا می فرماید زن اوان سر شدید و دو تباه تا اوانان را به قهر توست را. دفتر سوم بیت 40-65. می فرماید این دید غلط من ذهنی یا مأمور خرابکار درون توست که تو سر شدی و تبدیل به دزدی شدی که هر لحظه زندگی را از خودت می دزدی و به فکرت، بدنت، هیجانت صدمه می زنی و دیگران هم از طریق همین مرکز دردمند، حریص و خواهنده تو است که تو را به واکنش وامی دارن و به تو صدمه می زنن. به هر حال ما آگاه هستیم که مولانا با آوردن این ابیات نمیخواهد ما را بترساند یا ناامید کند، بلکه هدفش این بوده که ما را بیدار و آگاه کند از عامل یا عواملی که در این لحظه باعث میشوند ما با بی‌ادبی در برابر زندگی خودمان را از کارگاه سن حق بودن محروم کنیم. همینطور مولانا ما را متوجه راه نجات یا کلید رهایی از این من ذهنی و سحرش در این لحظه هم کرده و آن هم قدرت گشودن فضا در اطراف هر چیز یا وضعیتی که ذهن در این لحظه به ما نشان می دهد. تنها ما باید حاضر باشیم که این عمل فضاگشایی یا گشودن فضا را به صورت پیاپی انجام دهیم تا بتوانیم از شر سر اوان یا سحر من ذهنی من در امان بمانیم. پی پیا پی می برد دوریزه از تارگ مردی آرد توی ورس. و وقتی ما این کار را به صورت پی در پی تمرین کنیم تبدیل به کارگاه حق و با ارزش‌تری موجود هستی می شویم. کارگاه صنع حق چون نیستی پس برون کارگاه بی قیمتی. و سلام.
خیلی زیبا دینا خانم، آفرین.
خیلی ممنونم.
عالی عالی.
ممنونم. ممنون. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ. بفرمایید.
الو سلام جناب شهبازی، مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبین؟
مرسی، خیلی ممنونم قربان، خدا قوت.
خیلی ممنون. بفرمایید.
مرسی. با اجازتون یه پیغامی راجع به غزل داشتم شروع کنم.
بله بله
ممنونم. در برنامه 942 غزل شماره 1612 مولانا خطاب به من انسان میگویند تو در اصل آن کسی هستی که میتوانی با فضاگشایی هر اتفاقی که ذهنت نشان میدهد را بی اهمیت کرده و فاخته را بگیری. فاخته همون زندگی است. تو با فضاگشایی می توانی به عنوان اصلت، یعنی همان فاخته، از روی چیزهای سطحی که ذهنت نشان می دهد بپری. این کار با درد هوشیارانه همراه است. تو با عدم مقاومت فقط فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز کن و با این کار چیزی که ذهنت آن را با سحر مخفیش برای تو مهم جلوه داده تماما از اعتبار بیانداز. مثلا شخصی که با او همانیده بوده ای تو را ترک می کند و تو درد می کشی. اما در این حال آگاهی که این درد صرفاً به خاطر هم‌هویت بودن تو با آن شخص است. یا کسی با تو رفتار ناپسندی کرده یا حرف درشتی به تو می زند.
اما تو در همون لحظه به این اصل آگاهی که اگر فضا را باز نکرده و واکنش نشان دهی، من ذهنی او را معتبر و تثبیت کرده ای و به جای کمک به زاییده شدن او از ذهن، باعث تأخیر در پروسه زایش خودت و آن فرد می شدی. این عدم واکنش و سکوت گاهی با درد همراه است. با بی اعتبار کردن آن اتفاق، زن پس هوشیاری اصلی تو خودش با کنفکان این درد را درمان می کند، مانند تبدیل خار به حریر. تو با ذهنت بلد نیستی خار را به حریر تبدیل کنی و اگر ابزار سنجش تو ذهنت باشد، چون این امری محال پنداشته می شود. همچنین اگر واحد سنجش تو من ذهنی باشد، مدام خود را با دیگران مقایسه می کنی. بدان که تو به عنوان فاخته نه تنها شبیه به هیچ چیزی نیستی، بلکه درون تو، ارتعاش تو و رفتار تو مانند آینه‌ای بی نقش و گرانبها، میزان و ترازویی برای سنجش خودت و جهان می باشد. چنان که تمام نقش و نقوش جهان بدون اینکه به آنها بچسبی در فضای بیکران درون تو جای خواهند گرفت. آنقدر با فضاگشایی به صورت فاخته از روی اتفاقات بپر و با شکر و صبر به آزاد کردن هوشیاری خود ادامه بده تا عشق در تو به بی نهایت خود زنده شود. تو اگر با رفتن به گذشته و آینده از این لحظه ابدی بگریزی و بر حسب همانیدگی هایت ببینی، نابینایی و در واقع دید تو به هیچ دردی نمی خورد. اگر از بیمرادی ها فرار کنی و آنها را ضرر بپنداری، نه فرصتی برای شناسایی و فضاگشایی، پس چطور می خواهی به زندگی زنده شوی؟ تو شاه یک روزه نیستی، بلکه نامیرا هستی و جان بقا داری. اگر در پندار کمالت خودت را نزد مردم بالا میبری و صاحب دانش و کرامات معرفی میکنی، نزد خداوند بی مقدار خواهی شد. و برعکس، اگر نزد مردم عرضگری را رها کرده خود را نفروشی و زیر بار عیبهایت بروی، آنگاه کارگاه خریدار حقیقیت یعنی زندگی خواهی شد. خداوند حافظ و یار توست. تو به عنوان امتداد خدا در آغوش او هستی و از خطر کردن و نابودی پارک ذهنیت که برای مردم درست کرده ای نمی ترسی. تو جگرگوشه او هستی و جز غذای او یعنی عشق و خرد غذای دیگری نمی خوری. غذاهای این دنیایی چون تایید و توجه خر. در نهایت تو از جنس حرف و صوت نیستی، پس آنقدر با حرفهای بیمعنی من ذهنی خودت و دیگران بلند نشو، خشمگین نشو و واکنش نشان نده. اتفاقات مهم نیستند و مهم تنها فضاگشایی و پرش تو ورای اتفاقات است. منم آن کس که نبینم، بزنم فاخ بگیرم. من از آن خار کشانم که شود خار حریرم. هنر خیش بپوشم ز همه تا نخرندم، به دو صد ایدنگم که خرد جست و امیرم. همگان مردنیانند، نمایند و نپایند، تو بیا کاب حیاتی که ز تو نیست بزیرم. خیلی ممنونم جناب شهر بزیر.
خیلی زیبا، عالی. ممنونم مرجان.
ممنونم، خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام استاد نازنین.
بله، سلام علیکم.
خدا قوت، ممنونم.
خیلی خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون چند ابیاتی رو بخونم.
بفرمایید.
ممنونم. چون زن صوفی تو خائن بوده ای، دام مکتن در دغا بگشوده ای، که ز هر ناشست روی گپ زنی، شرم داری و از خدای خویش نیست.
او درون دام دامی می نهد جان تو نه این جهد نه آن جهد. گفت حق ادبار گر ادبار جوز آر روییده جزای کشت اوست. آن که تخم خار کارد در جهان هانوهان او را مجو در گلستان. هرچه آید بر تو از ظلمات و غم آن ز بیباکی و گستاخیست هم. هر خیالی کو کند در دل وطن روز محشر صورتی خواهد شدن. روز محشر هر نهان پیدا شود همز خود هر دهری رسوا شود. چون ترازوی تو کج بود و دقا راست چون جویی ترازوی جزا. زنگ تو بر تو تیدی که سیاه کسی مای درونت را تبا. سختر افشرده اندر سر قدم گلتی خسرم ز قهرت لم بدم. در زمان صاحب دامی بود همچو ما احمق که سید خود کند. آن بز کوهی دود که دام کو چون به تازد دامش افتد در گلو. زن که می بافی همه ساله بپوش زن که می کاری همه ساله بنوش. دل توست این قصده های دم بدم این بود معنی قد جفتر قلم. تخمه دقل می کاشتی افسوس ها می داشتی حق را عدم پنداری. اکنون ببین ای قلب تبان زده سبز فلک دیدم و داس مهنو. یادم از کشته یخی شامد و هنگام درو. بدی مکن که در این کچ زار زود زبان به داس در همان دت روی که می کاری. درخت و برگ براید ز خاک این گوید که خواست هرچه بکاری تو را همان گوید. غذای نفس تخم آن قرض هاست چو کاریدی بروید آن به ناچار. آن که خود را فتحا پنداشتی تخم منحوسی خود می کاشتی. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی. با جزا و عبد حق کن آشتی. خیلی ممنونم استاد
نازنین
با اجازهتون
خداحافظ. خیلی زیبا خواهش میکنم. ممنونم. پس خداحافظ.
ممنون.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی
توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی. برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، من فرشاد هستم از خوزستان.
بله آقای فرشاد، خوبی شما؟
خیلی ممنون، سلامت باشید. خیلی ممنون آقای شهبازی، بستون بر نکنه برنامه 941 داستان دفتر چهارم یه دید جدیدی نسبت به درد و بیمرادی یاد گرفتیم. بعد بر اساس همین چیزی که یاد گرفتم از این داستان یه پیغام نوشتم به عنوان با اسمش از نامه خداوند به ما، یعنی از زبان خداوند به ما انسان ها. اگه اجازه میدید بخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
این متن از زبان خداوند یا زندگی یا نیروی برتر است به ما انسان ها. ای تمام انسان های دنیا، من بی‌نهایت هستم و این بی‌نهایت را در شما جا دادم. حالا برای من فرقی نمی کند که تو چه کسی هستی، کجا زندگی می کنی، چه شکلی هستی و در چه وضعیتی هستی. برای من فقط و فقط یک چیز مهم است و آن هم این است که تو نباید چیزی را به جای من در مرکزت قرار بدهی. من اجازه نمی دهم چیزی یا کسی جای من را در درونت بگیرد. فقط این موضوع جدی و مهم است، دیگر هیچ موضوع و اتفاقی جدی نیست و فرقی نمی کند. ای تمام انسان های دنیا، من بینایت خودم را در تشته که شما گذاشتم و همه شما قابلیت و توانایی این را دارید که این لحظه من را به مرکز خودتان بیاورید. بنابراین هیچ عذر بهانه‌ای را قبول نمی کنم. سیستم یا قانون زندگی شما به این صورت است که دو حالت دارد. یا من را به مرکزتان می آورید که در این صورت دنیا را برایتان بهشت می کنم و در حالت دوم تیوی را به جای من در مرکزتان می گذارید. در این صورت دسترسی من به شما قطع می شود و از جنس ذهن می شوید. حالا این را بدانید که من نمی گذارم چیزی را به جای من مرکزتان بگذارید. بنابراین با تیرهای خودم چیزها که در مرکزتان گذاشتیم را می زنم تا یاد گیرید آن چیزی که روی من را پوشیده از مرکزتان بردارید. هم سال اندک به شما فرصت می دهم، ولی بعد از آن دیگر اصلا حق این کار را ندارید. پس خودتان اجازه ندهید که کار به جاهای باریک کشیده شود که پر از اتفاقات بد و دردهای حاصل از آن بشوید. ای تمام انسانهای دنیا که میگوید اگر خدا بود ما این همه درد نداشتیم و مدام مرا سرزنش میکنید، من به شما تاج پادشاهی دادم و به شما احترام گذاشتم و قدرت اختیار و انتخاب دادم تا مرا آگاهانه به مرکزتان بیاورید و از برکات من استفاده کنید، ولی شما به من بی احترامی کردید و راه ارتباطی با من را قطع کردید. شما در گوش من پنبه گذاشتید و مدام مرا صدا میزنید. خب من چجوری صدای شما را بشنوم؟ من چه کردم با تو زین گنج نفیس؟ تو چه کردی با من از خوی خسیس؟ دفتر ششم بیت 374. ای تمام انسان های دنیا که از دردها جلو و شکایت میکنید، آیا شما قبل از این که از من شکایت کنید با خودتان فکر کردید که اصلا برای چه منظوری به این دنیا آمده اید؟ آیا اصلا خودتان را هم مقصر می دانید؟ آیا اصلا به خودتان هم شک می کنید؟ آیا عیبی در خودتان هم می بینید؟ همانیدگی ها شما را دنبال نخودسی ها فرستادن و شما رفته اید در یک سری مسائل سطحی گیر کردید و دغدغه تان شده این که من پول زیاد می خواهم، یک متر بیشتر زمین می خواهم، میخوام بهتر باشم. چرا گذشته من اینطوری بوده؟ چرا به من این حرف را زدن؟ چرا فلانی مرا ول کرد؟ چرا به من احترام نگذاشتن؟ من نمیتوانم تغییر کنم. من فلان جا و در فلان خانواده زندگی میکنم. در همین چیزهای سطحی ماندهی و بالاتر نمیایی که متوجه بشوی منظور دیگری از زندگی کردن داری. ای تمام انسانهای دنیا که از من شکایت و جلو میکنی، من به شما قدرت و توانایی فکر کردن دادم تا بتوانید با ذهن ساده شده و خلاق با استفاده از خرد من فکر و عمل کنید، ولی شما رفتید داخل این ذهن و آنجا غرق شدید به طوری که اصلا سر و جادو شده اید به وسیله ذهن و کاملا آنجا زندگی میکنید. یک سری قوانین و باورهای مندرآوردی در آنجا برای خود ساختید و آنها را به جای من گرفتید و به خیال خود فکر میکنید خداپرست هستید. اینقدر سر و جادو شده اید که اصلا در هپروت کامل هستید و اگر یک آدم آگاه حقیقت را به شما بگوید او را مسخره میکنه و میگوید دیوانه شده است. حالا واقعا و منصفانه خودتان قضاوت کنید. آیا من مقصرم؟ شما روی من را با فکرهایتان پوشیده اید و اجازه نمیدارید من به مرکزتان بیایم و به شما کمک کنم و به روش خودتان عمل میکنید. حالا بگویید چی مقصر است؟ بنابراین اگر این همه در زندگی فردی و جمعی شما درد است، به خاطر همین است که چیزها را به دای من در مرکزتان قرار دادید. ای تمام انسانهای دنیا، درست است که شما به من بی احترامی کردید و مرا رها کردید، ولی من سراسر رحمت هستم و هیچ موقع شما را رها نمی کنم. درست است که شما به واسطه اشتباه خود دچار دردها شده اید، ولی بدانید که این دردهای من هم در واقع پیغامی است برای شما، فرصت است برای شما. من مرتب و مرتب به تو فرصت می دهم که این دردها باعث بشود تو به خودت بیایی و مرا به مرکزت بیاوری. روزی که بر اثر درد مرا به مرکزت بیاوری، هزاران بار برای آن درد شکرگزاری می کنی که آن درد باعث شد تو به من، یعنی به خود اصلی خودت برسی. بنابراین اگر این همه درد در دنیا هست، تغییری نیست. فقط یک موضوع مهم وجود دارد که باید حتما انجام شود و تا زمانی که انجام نشود درد بیشتر می شود تا شما متوجه شوید باید مرا به مرکزتان بیاورید. خیلی ممنون، آشکار.
خیلی زیبا، آفرین. عالی. خدا حافظ شما.
خیلی ممنون. سلامت باشید. خدا حافظ.
بله، زندگی یا خداوند نمیخواد ما هیچ چیز دیگر رو به جای او در مرکزمون قرار بدیم. خیلی موقع ها متاسفانه یک انسانی در یه چیزی که در مرکزش گذاشته باش همانیده است خیلی پرقدرت میشه و مردم فکر میکنن اون میدونه و تعمیم میدن که اون اگر یه چیزی رو میدونه همه چی رو میدونه و مخصوصا کسایی که در جهان قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اینجور چیزها رو دارند، متاسفانه مردم دورش جمع میشن و بهش این پندار رو میدن که تو همه چی رو میدونی و او هم از این نردبان میره بالا. خیلی موقع ها از اون بالا میفته، اصلا میمیره دیگه. وقتی اینقدر بالا میره بیفته سقوط کنه میفته میمیره و هر کدوم از ما خام میشیم و این از کجا شروع میشه؟ از اینکه یه چیز رو به جای خداوند در مرکزمون میذاریم، بر حسب اون میبینیم و یه عده هم که از بر حسب او میبینند، مثلا فرض کن کسایی که قدرت مالی دارن به کسایی که قدرت مالی بیشتری دارن احترام بیشتری دارند و به او اصلا احترام دارند و از او میپرسند چی کار باید کرد و ببینیم که قدرتمندانی که از نظر اقتصادی یا سیاسی در بالا هستند دارن این دنیا رو خراب میکنند و کردند. بینش معنوی ندارند. اینطوری نیست که مرکز اونا عدم باشه. این موضوع مهمی است که واقعا در این روزگار باید مورد توجه بشر قرار بگیره. اگر قرار باشه بشر خودشو نابود نکنه، همیشه این بحث بین فلاسفه یا حالا بگیم حتی انسانهای معنوی مثل مولانا بوده که آیا بشر واقعا خودشو از دست من ذهنی نجات خواهد داد. در همین قصه ای که در مثنوی دفتر 4 میخونیم میگه که باید باد مناسب برای این کار بوزه، هم فردن هم جمعن. مثلا مولانا تمثیل میزنه، میگه ما لشکریانی هستیم، همه انسان ها یه لشکرن بر علیه دیو، بر علیه درد عالم، خرابکاری عالم، و باید از خدا ما باد مناسب به طلبیم. ما جمعن و فردن مثل اون کشاورزی هستیم که باید این گندم کوبیده شده را بندازیم بالا، باد بیاد گندم رو از کاه جدا بکنه. برای این کار باید باد مناسب بیاد. شما میدونید مولانا مثال میزنه، همین دفتر چهارم هم خوندیم در دو جلسه گذشته، که وقتی یکی میزاد موقع زایمان یه سری تحولاتی در فیزیولوژی و در بدن اون شخص زاینده به وجود میاد که زایمان رو آسان میکنه. اگر اون موقعی که کسی میخواد یه بچه به دنیا بیاره بهش یه آمپولی تزریق کنن که منقبض بشه و نتونه پاسخ بده به اون بادها، نیروی زندگی که میخواد زایمان رو تسهیل کنه، این شخص نمیتونه بزاد. ما داریم همین کار رو میکنیم. ما باید بزاییم. یعنی چی بزاییم؟ از توی من ذهنی مسیح رو، زنده شدن به خداوند و حضور رو، بی‌نهایت خدا رو بزاییم. الان توی ذهن میگه که باید اجازه بدین، یعنی خداوند میگه شما مرکز رو عدم کنید، من باد مناسب بفرستم. اگر مرکزتون جسم باشه باد رو میفرستم، ولی شما مقاومت میکنید نمیگیرید، این تغییر در سیستم شما به وجود نمیاد، در نتیجه زایمان صورت نمیگیره. همچون چیزی الان وجود داره، هم برای جمع هم برای فرد. ما نمیتونیم بزاییم. ما به عنوان قرین از پهلوی هم که رد میشیم همون آمپول انقباض رو میزنیم که طرف نزاد، خشمگینش میکنیم. توصیه به فضاگشایی و خدا و صبر نمی کنیم. ما مردم رو خشمگین می کنیم. خشمگین کردن مردم یعنی انقباض، یعنی زایمان عقب می افته. یعنی درست مثل یه نفر می خواد بزاد، شما دوایی می زنین که نتونه بزاد. هی درد می کشه، درد می کشه، درد می کشه. می تونست در عرض نیم ساعت وقتی زمانش رسید بزاد، الان 3-4 روز درد می کشه و نمی تونه بزاد. حالا ما به جای 3-4 ساعت 30-40 ساله داریم درد میکشیم، نمیتونیم بذاریم. برای اینکه باد مناسبو نمیذاریم بیاد، برای اینکه فردن مرکز ما عدم نیست، همین که آقا فرشاد گفتن، میگه خداوند میگه تو انسان هستی، هر جا میخوای باش، هر جور میخوای باش، پول زیاد پول کم، بیچاره خیابون میخوای، برای من فرق نمیکنه، فقط باید مرکزتو عدم کنی، چیز دیگه نمیتونی بکنی. و سلام، اگه اینو بفهمی و هر لحظه هم فرصت داری این کارو بکنی، من هر لحظه تو رو امتحان میکنم، ولی تو رفوزه میشی، به جای من یکی دیگه رو میذاری. برای همین این داستان صوفی خیلی مهمه. میگه زن صوفی که به صوفی خیانت میکنه، یه کفش دوز آورده خونهش عشق بازی میکنه، وقتی صوفی میاد در میزنه، چادرشو میاندازه روی مرد، یعنی اون فاسقش یا دوست پسرش، در رو باز میکنه، میگه این یکی از اعیان شهر، خانمی است بسیار محترم، اومده خواستگاری دخترمون، و دروغو ادامه میده. ما همین لحظه با کفش دوز، یعنی وصل پینه میکنیم من ذهنیم خودمونو، چادر ذهنی رو روی هوشیاریمون میاندازیم، در رو روی خدا باز میکنیم. و خداوند میگه این چیه که اینجا، این یکی از اعیان شهره، اومده خواستگاری دخترمون. انکار میکنیم که بی وفا و بی ادبیم. این بی ادبی، این بی وفایی همه الان مشخصه، و مولانا با استفاده از آیه قرآن میگه که این لحظه که محشره، هیچ کوهی، هیچ دالانی، نمیدونم جوالی، حالا هر چی، تنوری، نمیدونم، یک مانعی نیست که پشتش قایم بشه. همه رو خدا میبینه که تو شبیه زن صوفی چادر رو تنداختی روی کفش دوز، وصل پینه میکنی، یک ساختار ذهنی رو به عنوان من ذهنی، و خدا هم به خدا هم میگه که بفرما آبرو بیشتر از این میخوایی، وفا بیشتر از این میخوایی. نه، میگه این پنهان نیست، تو فکر میکنی پنهان زیر چادرت، چون تو نمیبینی خودتو زدی به ندیدن، نفهمیدن، فکر میکنی که خدا هم نمیفهمه. بله، حالا بخونید اون قصه رو در داستان چیز برنامه 942 رو خواهش میکنم گوش بدید. بله بفرمایید.
الو، سلام استاد.
بله، سلام علیکم.
خدا قوت، فرخنده هستم از جوزان نجف آباد.
بله خانم فرخنده خوبین؟
تشکر، ممنون، بلطف شما.
بفرمایید.
با اجازتتون، ممنون. به ناسپاسی ما بسته از روزن دل، خدای گفت که انسان درب به این لکنون، تو سود می طلبی، سود می رسد از یار، ولی چو پی نبری که از کجاست سود، ولی چو پی نبری که از کجاست سود، چه سود؟ مولانا غزل 914. قبل از آشنا شدنم با این برنامه با آموزه های حضرت مولانا کاملا در قهر و ناسپاسی و بیگانگی و ناسازگاری کامل نسبت به انسان های اطرافم، طبیعت پیرامونم و خدا بودم. هر جا بستگی، محدودیت و بیمرادی حس می کردم فورا گردن آنها می انداختم و هر کجا که سود و منفعتی نصیبم می شد آن را از سعی و تلاش و زرنگی خودم می دانستم و بعد اگر ضرر و زیان نصیبم می شد به خشم و غضب خداوند یا حسادت و تنگ نظری دیگران رب می دادم. به خاطر پندار کمال و توقع بیجا و دلایلی که ذهنم مرا با آن متقاعد می کرد هرگز قانون جبران قدردانی و سپاس از زندگی و دیگران را رعایت نمی کردم و همین ناسپاسی و عدم شکر عامل مهمی برای بسته شدن روزن دل در من شده بود، چرا که بسته شدن روزن دل مساوی بود با گشوده شدن فضای سیری ناپذیری و شعارم از هر چیز هستی بیشتر داشتن، اینکه داشته‌هایم را نبینم و با این تفکر موتور خواستن ذهنم را با سرعتی بیشتر به حرکت درآورم و چیزی را به کسی روا ندارم و همین ناسپاسی بود که موجب این شده بود که عهد الست را فراموش کنم و نسبت به پروردگارم و تمام مخلوقاتش غافل باشم و شیرینی وصل را نچشم. و اینجا مولانا از من خواست که زندگی و تمام کسانی که نسبت به آنها ناسپاس و ناشکر بودم دریابم و از آنها استغفار کنم. ناسپاسی و فراموشی تو یاد ناورد آن اصل نشی تو، لاجرم آن راه بر تو بسته شد چون دل اهل دل از تو خسته شد. زودشان دریاب و استغفار کن همچو ابری گرده های زار کن. دفتر سفیون ابیات 310 تا 312. و حال سپاس از شما استاد گرانقدر و برنامه شما با آموزه های حضرت مولانا که مرا از بخشی اصلی خودم که عدم است آگاه کرد و با عدمش هستی مرا رو بود و از وجودم کم شد، چون که هستی ما با نیستی نمایان می شود و اگر در تمام عمرم در حال رو بودن هستی از عدم بودم، حالا عدم با یک نظر همه آنها را از من رو بود. سپاس آن عدمی را که هست ما برو بود، زشت آن عدم آمد جهان جان به وجود، به هر کجا عدم آید وجود کم گردد، زهی عدم که چه آمد از او وجود فزود. کوه جود چو کاه هست پیش باد عدم، کدام کوه که او را عدم چو که نرا بود. غزل 950. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. اتفاقا من پیشنهاد میکنم که این خانم ها به همسرانتون این شوهرانشون بشینن، چون مردان به حرف زنا گوش میدن، بشینن بگم ببین شوهر من دیگه بسمونه، دیگه خونه داریم، یکم اضافه داریم، درآمد داریم، کوچ نکنن که برو اگر نمیدونم جلوتر نزنی از فلان کس که دیگه اصلا موفق نیستی، ما سرشکسته میشیم. باید بشینم بگم بسمونه، بسمونه، همین که زندگی خودمون رو سرسامان دادیم، بچه داریم، بشینیم یه خود زندگی کنیم، همش نگران هرچی بیشتر بهتر نباشیم. خیلی ممنون خانم، خیلی زیبا بود پیغامتون.
بله واقعا تشکر میکنم از شما، برنامه عالیتون.
بله بله، شما موافق این که خانم ها شوهرانشون رو کوچ نکنن، برو هرچی بیشتر در بیار تا ما بالاخره یه جلوه کنیم، جلوی مردم بگیم ما یه خونه داریم، 10 تا هم اضافه داریم، ولی شما 2 تا اضافه دارید، 8 تا ما بیشتر داریم.
100%. بله 100% موافق هستم.
بله خب کسی دیگه هم هست میخواد صحبت کنه؟
نه استاد
نیست. خیلی خوب، خیلی خوب، ممنونم، خداحافظی میکنم با تو. بسر
میکنم، خدا نگهدارتون، خداحافظ.
بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
سلام باشید استاد.
خواهش میکنم.
از ادب دارم خدمتتون. علی هستم از کرج، مزاحمتون میشم.
بله علی آقا، خواهش میکنم، بفرمایید.
خدمت همه دوستان گنج حضوری هم عرض ادب دارم، عرض سلام دارم. استاد یک متنی رو آماده کرده بودم، اگه اجازه بفرمایید بخونم.
بفرمایید. بله
استاد، موضوع مهمی که همیشه دوستان گنج حضوری بر حسب تجربه بران تأکید میکنن و برای منم تجربه شده اشاره کنم، اجرای قانون جبران مادی در قبال برنامه گنج حضور است که معجزه می کند. به چند مورد آن اشاره می کنم. اول این که در درک کامل از درسهای برنامه و ابیات تأثیر شگرفی دارد. از لحاظ روحی و جسمی و خودباوری دگرگونی مثبت ایجاد می کند و موجب گشایش وسیع مادی و کاری برای من شده است. با ادای قانون جبران مالی در جهت پخش خرد الهی شریک می شویم و دایره امنی که گنج حضور ترسیم کرده را گسترده تر می کند. گرچه اجرای قانون جبران وظیفه است و هرگز به چشم معامله به آن نگاه نمی کنم. و بعد در مورد دریافتی خودم از بخش اول برنامه 942 خدمتتون عرض کنم که تکرار دیدن یک برنامه زوایای جدید و شگفت‌انگیز بیشتری را برای ما باز می کند. در ابیات اولی غزل شماره 16-12 مولانا به حقیقت وجودی انسان اشاره می کند و قابلیت هایی که انسان دارد را گوشزد می کند و درد هوشیارانه را در مسیر صعودی تبدیل و تکامل لازم می داند و به درد شیرین تشبیه می کند که درد هوشیارانه انسان را به جنس اصلی خود چه خدایت است باز می گرداند و اشاره می کند که انسان به عنوان امتداد خدا شبیه هیچ چیز نیست، بلکه دارای خاصیت تشخیص و مجهز به آینه و ترازو هست که هم منظور اصلی از به دنیا آمدن خود را بداند و هم می تواند راز آفرینش و مرگ هرچه در آسمان ها و زمین است را شناسایی کند. ولی متاسفانه در ذهن گیر افتاده و مرکز خود را پر از همانگی ها کرده و این موجب کدر شدن آینه گرانبهای مرکز و مانع دید عدم شده و پرده میان خود و خدا شده که در اصل باید با زندگی در وحدت باشد. یکی از موضوعاتی که در خلال بخش اول شما به آن اشاره فرمودید و معنی حقیقی آن را درک کردم سحر و معجزه است. معجزه زمانی برای ما اتفاق می افتد که در مقابل اتفاق این لحظه تسلیم شویم و فضا را باز کنیم و زیر نفوذ کنفکان برویم و عقل و قدرت و هدایت و حس امنیت خدایت درون ما به کار بیفتد و بهترین ها را برای من رقم بزند و اتفاقات و برکاتی که شبیه معجزه است نصیبمان بشود. و سحر یعنی لحظه‌ای که به یک چیز و شخص بیرونی هویت فکری تزریق می‌کنیم، در آن لحظه سحر می‌شویم و وقتی که در مرکزمان قرار دادیم دیگر سحر شدیم و برای بیرون کردن آن از مرکز، از دیده و دلمان بسی خون باید برود و درد زیادی بکشیم تا بتوانیم از مرکزمان بیرون کنیم. وگرنه همین سحر شدن به دنبال خود ترس و خشم و شک و هیجان و توقع و مقایسه و قضاوت و تقلید و دردهای دیگر را خواهد داشت. خرافه پرستی و بت سازی و بت پرستی از تأثیرات سحر همانیدگی هاست که جرأت انداختن آن را نداریم. تزریق هویت فکری و توهمی به یک انسان و یا چیز بیرونی و به مرکز بردن آن ما را کر و کور و زیر نفوذ آنها می برد و مشغول ساختن بت و پرستش آنها می شویم و در صدد
و در صدد پیروی و کنترل و تقلید از آن برمی آیی. یکی از مهمترین تلهی که همواره در کمین ماست هم هویت شدن با آدم هاست که مستلزم پرهیز و حزم و شناسایی جدی در این لحظه است. و اگر دنبال معجزه و اتفاقات خوب در زندگی خود هستیم، با تسلیم و رضا عنان زندگی را به خدا واگذار کنیم. قانون و جبران را در تمام ابعاد زندگی به جا بیاوریم که در پس اجرای قانون و جبران معجزات فراوانی نصیب ما می شود. در پس قبول مسئولیت و تعهد معجزه خودباوری هست. در پس روالداشت زندگی به دیگران معجزه گشایش های بزرگ اتفاق می افتد. در پس فراوانی اندیشی معجزه دستیابی به کوثر معنوی و مادی وجود دارد. در پس تواضع و نیست شدن معجزه زنده شدن و هستی رخ می دهد. در پس درد هوشیارانه معجزه آزادی را می بینید. در پس طلب معجزه وحدت و یکی شدن با خدا جایزه ما. استاد به کمک نیروی زندگی هر لحظه مرکز من را از همانیدگی ها خالی کنیم، تسلیم باشیم و مسیر سیر صعودی تکاملی را پله به پله، منزل به منزل، وادی به وادی طی کنیم تا دلمان که گرانترین آینه جهان هستی است را صاف و منزه نزد خداوندی که دائما در آسمان درون ما حاضر است در مقام ببریم و در فضای جاودانی و در فضای جاودانه زیبایی در زیبایی و در شگفتی کائنات قرار بگیریم و هر لحظه رایحه خوش زندگی به مشام حقیقت و وجودی ما برسد و غرق در شادی بی سبب باشیم. هدیه ها و ارمغان و پیش چش شد گواه آن که هستم با تو خش. مثنوی دفتر پنجم بیت 186. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین.
ممنونم استاد، ممنونم از شما.
پس با تون خداحافظی میکنم. خیلی زیبا، خیلی شامه. خداحافظ
میکنم. خداحافظ.
بله، این قانون فیزیک میگه که ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه و چون خداوند با بی‌نهایت و ابدیت خودش این لحظه ناظر ماست، اگر ما مقاومت نکنیم میتونه جنس ما رو تعیین کنه و جنس ما رو عوض کنه. به همین سادگیه. یعنی کافیه شما بدونید مقاومت چیه و قضاوت چیه، این دو کار رو نکنید. پس ناظر جنس منظور رو تعیین میکند. خداوند که ناظره، شما میدونید که خداوند این لحظه و هر لحظه ناظر شماست. اگر هم شما باور ندارین آیه قرآن و هو معکم رو بخونید، شما هر جا باشید و اونجاست و ناظر شماست. اگر شما مقاومت و قضاوت نکنید جنستون فورا عوض میشه و قدرت تصریف برگرداندن، در همین درس داشتیم تصریف سن ایزدی، تصریف قضا و کنفکان، یعنی قدرت تغییر دهندگی قضا و کنفکان یا سن یعنی آفریدگاری. این لحظه آفریدگاری خداوند روی ما کار میکنه، چون ما منقبض میشیم لحظه به لحظه برای اینکه از اتفاقی لحظه چیزی میخواییم، مقاومت داریم در اطراف اتفاقی لحظه و اقرار الست نمی کنیم، فضا رو باز نمی کنیم، مرکزمون رو عدم نمی کنیم. از این قانون ناظر منظور فیزیک استفاده نمی تونیم بکنیم. این هم علمیه، هم دینیه، هم معنویه. همین صحبتی که من دارم می کنم خیلی مهمه که شما بدونید، توجه میکنین که زندگی ناظره و این لحظه میخواد جنس شما رو تعیین میکنه بکنه و جنس شما با تغییر مرکزتون عوض میشه. پس اگر مقاومت نکنید، منقبض نشین، بله، فوراً ناظر جنس شما رو میتونه عوض کنه. فوراً که یعنی نه اینکه در یه لحظه، ولی به تدریج جلو میریم. اینم به صبر شما احتیاج داره. ولی ما چیکار میکنیم؟ ما آدم ها رو خشمگین میکنیم، منقبض میکنیم و این کار رو معتبر میسازیم. شما یه چیزی میگین یکی عصبانی میشه، بعد شما عصبانی میشین. عصبانی خب چیکار داریم میکنید؟ داریم من ذهنی همدیگه رو تایید میکنید، معتبر میکنید. شما میگیم هر دوی ما من ذهنی هستیم. به جای این کار میتونیم اولا آدم ها رو خشمگین نکنیم، ثانیا اگر خشمگین کردیم برای اینکه اون در معرض خشم بود، حالش خراب بود، فضا رو باز کنیم و عذر بخوایم، چون میدونیم این کار معتبرسازی من ذهنی برعکس قانون ناظر و منظور خداونده. ما جلوی کار خدا رو میگیریم، یعنی ما هم به خودمون ضرر میزنیم، هم به انسانهای دیگه ضرر میزنیم، غافل از این که اصلا این مکانیسم و این سازوکار چجوری کار میکنه. شما وقتی شکایت میکنید، ناله میکنید، حسادت میکنید، نمیدونم میترسید، به دلیلی منقبض میشین، یکی دیگر هم میتونید منقبض کنید. این بدون حرف زدن، این انرژی، این حالت منتقل میشه. شما صورتتون خشمگین باشه، تا یکی میبینه، میبینه اونم داره خشمگین میشه. آقا من چه چیزی نگفتم، من خشمگین دارم نشستم اینجا دیگه، ولی میبینین که اونم داره تحریک میشه. چرا؟ برای اینکه از قرین بدون گفتگو دل ما خو میدزده. هر هفته من اینا رو نشون میدم به شما، همین الان هم نشون دادم. بله، از قرین همینه. توجه نمی کنیم که الان که من این حالت بدو دارم، دارم مردم رو به سوی دیو هدایت میکنم. بعد هم میگیم چیزی که نمیگم، که فقط ناله میکنم، شکایت میکنم، خشمگین هستم، اعتراض میکنم. خب اینا چه چیزی نیست؟ اینا جلوی قانون مهم زندگی که ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه رو داره میگیره. خب بیدار باشید. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
خدا قوت استاد. پروین هستم از اصفهان.
بله خانم پروین، خواهش میکنم بفرمایید.
بله با اجازتون. منم آن کس که نبینم، بزنم فاخته گیرم. من از آن خار کشانم که شود خار حریرم. زنده شدن به عشق و زندگی ساده ترین کار برای انسان است. بدون دیدن میتوانم فاخته حضور را بگیرم، به شرطی که وضعیتی که ذهن در این لحظه نشان میدهد را بی اهمیت ببینم و همراه با آن اتفاق نیفتم. بدانم هر احساس نارضایتی به خاطر تهدید شدن یک همانیدگی است. اصل وجودی ما شکر و رضاست. شبیه هیچ چیزی در جهان نیستم، پس ذهن توانایی تجسم و نشان دادن من را ندارد. هر واکنش و مقاومت ولو فکری در ذهن مساوی تایید منهای ذهنی است. سکوت بی تفاوت و قطب نشدن ما احساس وجود را از منهای ذهنی می گیرد. تا سینه کدر و هوشیاری جسمی داریم به یاد خداوند نمی آییم. اعمال و عبادات ذهنی نزد خداوند صفر امتیازی است و دیده نمی شود. نیستی انسان آینه خداوند است. دیده این که یندور به نور الله شده زهر بودن خواسته های به ظاهر شیرین من ذهنی را می بیند. هر خواسته و توقع و دور شدن از خداوند است. با پندار کمال نقصی در خود نمی بینم. کلید این است که هر عیبی که در دیگران و جامعه می بینم گناه من است. به جای قضاوت از خداوند عذرخواهی کنم. علاقه به جهان مثل علاقه کودک به اسباب بازی است. با این علاقه شعور الهی را نادیده گرفتیم و به امانت عشق خیانت می کنیم. فضاگشایی دیدی به وسعت بی نهایت می دهد تا اسباب‌بازی جهان بی اهمیت شود. واقعا عهدی کردم که این جان فدای شهر کنم.
اشکسته بابا پشت جنگ گر عهد پیمان بشکنم. امروز همچون آصفم شمشیر فرمان در کفم، تا گردن گردن کشان در پیش سلطان بشکنم. روزی به باغ طاغیان گر سبز بینی غم مخور، چون اصلهای بیخشان از راه پنهان بشکنم. غزل 1375. ممنونم از وقتی که به من دادید.
خیلی زیبا، آفرین، خدا حافظ شما.
ممنون، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین شما؟ پریسا هستم از کانادا.
بله سلام پریسا خانم، خوبین شما؟
ممنونم، سلامت باشید. با اجازتون پریمی آمده کردم.
بله بله بفرمایید.
خیلی ممنونم. در داستانی از دفتر چهارم مثنوی از بیت 40 مولانا داستان عاشقی را میگوید که سالها به دنبال معشوق خود بود، ولی او را نمی‌یافت تا آنکه از قضا یک شب از ترس یا شبگردی او را دنبال می‌کند تا او را بگیرد. و این عاشق از ترس شبگرد به باقی فرار می‌کند. در آنجا به صورت ناگهانی با معشوق خود برخورد می‌کند. معشوق در حالی که چراغی در دست دارد به دنبال انگشتری در آب جوی است. چرا داستان‌های مثنوی مهم هستند؟ برای اینکه اگر با فضاگشای آنها را بخوانیم و تکرار کنیم، آینه می شوند که وضعیت ما را در این لحظه به ما نشان می دهند. ایرادهای ما را می گویند و به ما کمک می کنند تا خود را اصلاح کنیم. و اما چرا این داستان عاشق از دفتر چهارم مثنوی برای شخص من و یا برای همراهان معنوی من مهم است؟ برای اینکه این داستان دقیقا دارد وضعیت من و یا شاید مایی را می گوید که با کار معنوی روی خود در لحظاتی و یا شاید بارها معشوق خود که زندگی یا خدا است را با فضا گشای دیده ایم، اما در این فضا به صورت مستقل باقی نمانده ایم و با اشتباهاتی به ذهن برگشته ایم. در این داستان معشوق نماد زندگی یا خدا است، عاشق نماد ماست و اساس یا شبگرد می تواند نمادی از اتفاقات بدی باشد که در زندگی می افتند و ما از درد و ناراحتی این اتفاقات به زندگی پناه می بریم. یک لحظه فضا گشایی می کنیم و خود را در باغ یکتایی خدا می‌بینیم. اما در آن صحنه که به باغ در می‌آییم چه می‌بینیم؟ معشوق خود یا زندگی را می‌بینیم که دارد با چراغ هوشیاری خود در جوی زندگی به دنبال انگشتری حضور ما می‌گردد تا به دست ما بکند، یعنی ما را به حضور برساند. بیند معشوق را او با چراغ طالب انگشتری در جوی باغ. دفتر چهارم بیت 54. اما ما در عوض چه کار میکنیم؟ آیا ساکت و خاموش محو این صحنه با شکوه باقی میمانیم و فنا میشویم؟ آیا تسلیم کامل میشویم؟ آیا میگوییم که من نمیدانم، تو بگو، تو تعیین کن من چه کار کنم؟ آیا با صفر کردن خود به لحاظ من ذهنی کارگاه حق میشویم تا معشوق تعیین کند چه برای ما میپسندد و چگونه میخواهد از طریق ما فکر و عمل کند؟ آیا اعتماد کامل به زندگی داریم که قرار است انگشتر حضور را در دست ما بکند، پس دیگر لازم نیست با ذهن تلاش کنیم و کاری کنیم؟ آیا خواسته های من ذهنی و دنیای خود را در آن لحظه کنار می گذاریم؟ احتمالاً جواب ما به یک یا چند تا از سوالات بالا خیر بوده است که سبب شده از حضور کامل در ما مستقر نشود. عاشق در این داستان چندین اشتباه پشت سر هم می کند. اول اینکه وقتی معشوق را دید، به جای آنکه محو تماشای معشوق شود، برمیگردد به سبب و اسباب ذهنی و شروع می‌کند به دعا کردن به جان شبگرد که باعث شد از ترس او به باغ فرار کند و معشوق را ببیند. درست است که خدای سبب ساز اتفاقات را طوری فراهم می‌کند که ما بتوانیم فضا گشایی کنیم و به فضا یکتایی بپریم. ولی آیا در لحظه‌ای که خدا را دیدیم، باید برویم به سبب و اسباب ذهنی و دنبال علت‌ها باشیم؟ و یا این که محو زندگی بشویم؟ اشتباه دوم عاشق در این بود که حالا که معشوق را دیده بود به دنبال گرفتن کام از او بود و تقاضای بوس و کنار داشت. یعنی ما حالا که خدا را دیده ایم، آیا میگوییم که تو برای من کافی هستی و چیز دیگری نمیخواهم؟ یا این که دنبال این هستیم که امکانات دنیای خود را زیاد کنیم و از دنیا کام بگیریم؟ اشتباه سوم عاشق در این بود که به معشوق گفت اینجا که کسی نیست که ما را ببیند و آبروی ما برود. کس نمی جنبد در اینجا جز که باد. کیست حاضر؟
کیست مانع زین گشاد؟ دفتر چهارم بیت 123. یعنی انسان‌ها و خلق بودن که برای او مهم بود. ما هم در موقع دیدن خدا به جای یکی شدن با زندگی دنبال ناموس و آبروی ساخته شده خود در ذهن دیگران هستیم. مولانا در جای دیگر می‌فرماید: عشق و ناموس ای برادر راست نیست، بر در ناموس ای عاشق نیست. دفتر ششم بیت 612. اشتباه چهارم او این بود که باد یا نیروی زندگی را بی ارزش و غیر مهم تلقی کرد. با بی توجهی گفت اینجا که غیر از باد چیز دیگری نیست، پس چه چیز مانع عشق بازی من با تو می شود؟ او فراموش کرد که باد یا نیروی زندگی است که همه چیز را به حرکت در می آورد. همین نیروی باد و غذا و کنفکان بود که شرایط را طوری فراهم کرد که آن عاشق از دست شبگرد فرار کند و به ناگهان از باغ معشوق سر در بیاورد. پس چطور در این لحظه نیروی زندگی و نیروی تصریف سون آفرینش زندگی را در پس همه چیز نمی بیند؟ اینها تعدادی از اشتباهاتی بود که این عاشق کرد و ما هم احتمالاً هر لحظه یک یا چند تا از همین اشتباهات را می کنیم. زندگی هم که غیرت دارد بانی می زند و می گوید تو بی ادب و ابله هستی و هنوز ادب را از عاقلان و بزرگانی همچون مولانا یاد نگرفته ای. گفت ای شیدا تو ابله بوده ای، ابلهی و از عاقلان نشنوده ای. دفتر چهارم بیت 124. خیلی ممنونم ازتون آقای شهرزاد.
خیلی زیبا، عالی عالی عالی، آفرین پریسا خانم، آفرین.
خیلی ممنونم، متشکرم.
خداحافظی میکنم باهاتون.
خداحافظ.
بله بفرمایید.
سلام برای آقای شهبازی عزیز.
بله سلام علیکم.
زرگری هستم از ونکوور.
بله آقای زرگری چه عجب قربان. شما لطف فرمودین.
دیگه این شاگردهای شما همیشه دن استاد ما. نگاه میکنیم این همه بهتر از من هم. دیگه چی دارم بگم آقای شهبازی؟
بله بله درست میگین. شاگرد من نیستن، اینا شاگرد مولانا هستن، شاگرد زندگی هستن. من خودم شاگردم، اینجا نشستم گوش میکنم و یاد میگیرم. واقعا
عجیبه.
بله شاگردم منم. بله
هر شبت که یه مطلبی راجع به یکی از مطالب کلیدی اندیشه مولانا حرکته و یه چند کلمه راجع به این موضوع تا اونجایی که این وقت مجاز اجازه میدیم میخواستم خدمت مرد. ما این روز میدونیم که زمین این که روی زندگی داریم میکنیم در حال چرخشه، هم به دور خودش میچرخه هم به دور خورشید. مولکولا و اتما و ذرات که درون بدن ما هست اونها هم در حال چرخشن. ولی ما چیزی رو حس نمی کنیم از این چرخش، از این حرکت.
بله.
ما پدیده‌ها و پدیدارها و اصولاً جهان رو به صورت ثابت و ایستا می بینیم، در حالی که همین چیز در حال تغییر و تحوله. بودا میگه که یک نفر دوبار نمیتونه توی رودخونه شنا کنه.
بله.
چون بار دوم دیگه او آب نیست و آدم هم و آدمه نیست، هر دو تغییر کردن. یعنی هر لحظه ما و جهان درون و پیرامون در حال عوض شدن و تغییری. هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. در روی من حضور یعنی درک این حرکت، دیدن جهان به صورت پویا و داینامیک. ما در وجود خودمون، یعنی خودمو دارم میگم، از یک طرف با خرد و از طرف دیگر با ذهن دست به یقین یا دست به یقین. خرد پویا و فکر و ذهن ایستاست. همین مثال first impression بکنم، نمیدونم تو فارسی چی بهش میگفتیم، نظر اول، نمیدونم یه چیزی که وقتی برای اولین بار یه نفر رو میبینی، او خرد درونی از رای پنهان، با قول معروف میگه از رای پنهان سلاوتینا، از رای پنهان یه اطلاعاتی راجع به آدم پیدا میکنه و به ما میگه. و متاسفانه اکثر مواقعی درسته. یعنی همون چیزی که اول دیدیم خیلی خیلی درست بوده. در حال ما زمانی موفق و خوشبختیم که مدام دست در گردن خود باشیم، دست در گردن خرد باشیم و در تمام حالات و وضعیت ها اون رو رها نکنیم، خرد رو، یعنی مدام با اون درگیر باشیم که بتونیم خوب زندگی کنیم. به محصی که ما حواسون به خرد بیاد بیرون بیفتیم دست زن، خدا میدونه چه اتفاق میفته. در حال این زن همیشه به ما میگه ببین اونجا بحرانیه، بذار من اداره امور رو به دست میگیرم و آزادت کنم. ولی همین که اونجا رو داری دست زن، هزار گرفتاری جدید پیش میاد. حالا با یه مثال ورزشی دیگه این صحبتمو تمام میکنم، بیشتر مزاحم
نمیشم.
این تو بازی بدمینتون خود جنابعالی هم استادش هستید و آقا محمود برادرتون هم همچنین و دخترتون هم همچنین، آقا این مثال بدمینتون برای من جالبه. وقتی ما تو زمین داریم بدمینتون بازی میکنیم، وقتی که طرف مقابل توپو میزنه، ما خیلی وقت داریم تا توپ به ما برسه. و اگر در واقع بدمینتون یا هر ورزش دیگه یا حتی هر ساز زدن دیگه در موسیقی، این یه هوش عضلانی و یه آموزش و تمرینی که ما به دست آوردیم، اونه که داره کار انجام میده. یعنی بدن توپ رو میزنه تو بدمینتون، نه راکت. یعنی اگر اون هارمونی و اون ریتم رو ما حس کنیم و با اون کار کنیم، ما برنده میشیم، ما ضربه خوب میزنیم، درست میزنیم. ولی همین که فکر میاد مداخله میکنه، میگه بذارش دست من الان میبازی و الان خراب میکنی، همون موقع است که ما دستمون رو مثل دست مرده ها راکت محکم میگیریم، کار تمومه دیگه. وقتی تو راکت محکم گرفتی دیگه بدمینتون باز نیستی. یعنی نجات ما، میخوام اینه بگم، نجات ما در درک این نو شدن و تغییره، که لحظه به لحظه این تغییر داره صورت میگیره. ما باید با این لحظه، با این خرد، با این عوض شدن، با این تغییر راحت باشیم. یعنی جز طبیعت ما بشه. یعنی اگر میخوایم، چه میدونم، این زندگی مثل یه قطاری که مدام داره حرکت میکنه، اگه بخواهیش کنیم باید این قطار رو در حین حرکت تعمیر کنیم. نمیتونیم متوقفش کنیم، بگیم آنه میخوایم اوورهال کنیم یا ما هیچ کاری نکنیم. در حال تنها چیزی که ثابته و تغییر نمی کنه همین تغییره. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. متشکرم. شب
خیلی زیبا، خیلی موثر، آفرین. خب بس، خداحافظی کنم باید.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام شهبازی.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ خوب هستین؟
بله بله خوب. بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
از مازندران زنگ میزنم. شهین هستم خدمتتون.
بله بله
خوبید. میخواستم اگه اجازه بفرمایید در مورد جبر که از چند برنامه پیش آماده کرده بودم، الان موفق شدم تماس بگیرم.
بفرمایید.
اجازه بدید بخونم. متشکرم. جبر بندن در وضعیت نامناسب است و به همراه خود رنج و درد می آورد. ما چون کاهل من ذهنی هستیم و اختیار مستقل در انتخاب نداریم، وارد جبر ذهن می شویم و آن را مداوم ادامه می دهیم. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همی داند که گیرد پای جبر. هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ، رنج آرد تا بمیرد چون چراغ. دفتر اول 10:68. ما رنجوری را در من ذهنی جب می دانیم و فکر می کنیم سرنوشت ما از طرف خداوند است، در حالی که اینطور نیست. خدا نمی خواهد ما در رنج و درد باشیم. من ذهنی این را می خواهد، نه خدا. و ما در سختی و مقاومت و فضابندی رنج خود را مضاعف می کنیم تا نهایت در این وضعیت بمیریم. ما حتی از اموال و امکانات زندگی که به دست می آوریم نمی توانیم استفاده کنیم. چون من ذهنی نمی گذارد ما زندگی مفید داشته باشیم و دائم مورد سرزنش قرار می گیریم. یا مقایسه با دیگران. ما حتی خودمان را هم سرزنش می کنیم که چرا نتوانستیم مطلوب آرزوی من باشیم و در وهم دارمها زندگی را از دست می دهیم. از دارایی خود هم رنج را اضافه می کنیم و هیچ لذتی نمی بریم. خود ندارم هیچ بهسازت مرا که ز وهم دارم از نیزد انا. کافیم بتم درا من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. کافیم بینان درا سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم. دفتر چهارم 37-35-17. در تامو رو دعوت میکنن که دست از همحویت شدگی برداریم و مثل آتش گداختی سر به دستمان بخورد اعصاب بدن واکنش نشان میدهد و باعث میشود آن را رها کنیم. یا ضربی به جسم یا ضربی به چشم ما بخورد، ناخودآگاه پلک ما بسته میشود. درد و رنج هم به ما هشدار میدهد که مثل آژیر خطر آنجا را ترک کنیم. ولی در مورد درد و هوشیارانه اینطور نیست. ما جبر را در رنج کشیدن نباید تحمل کنیم. ولی در واهمانش که در ما ایجاد درد هوشیارانه می کند این سختی لازم است. از این جهت ما در یک چیز جبر داریم و اون درد هوشیارانه و ترک همهویت شدگی ها و فضاگشایی که در فضای یکتایی قرار بگیریم. و هر چیزی را که مطلوب زندگی نیست می توان در زندگی تغییر داد. و این به این معنی نیست که ما باید وضعیت بد را تحمل کنیم، بلکه با فضاگشایی و دسترسی به راه حل آن وضعیت را تغییر دهیم. ما در این دهلیز قاضی قضا بهر دعوی الستیم و بلا، که بلی گفتیم آن را زمتان، فعل و قول ما شهود است و بیان. از چه در دهلیز قاضی تن زدیم، نه که ما بهر گواهی آمدیم. دفتر پنجم 174. آقای شهبازی تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین.
ولی اگه اجازه هست دخترم هم زیبا.
بله بله،
سلامی خدمتون.
بله خواهش میکنم.
با اجازه، خداحافظ. درود استاد شهبازی.
بله خواهش میکنم. درود شهبازی.
خیلی خوشحالم صحبت میکنم. درود خدمت همه عزیزان. یه ربایی از مختارنامه عطار نیشابوری میخوام خدمتتون تقدیم کنم.
بفرمایید.
بزرگ خیال آن و این کاری نست، بکشا نظر جمال این کاری نست. گر جیم جمال یافت در جان تو جای، در میم مراقبت نشین کاری نست. بعد یک ربایی هم از ابوسعید ابوالخیر. از چرخ فلک گردش یکسان مطلب، و از دور زمان عدل سلطان مطلب. روزی پنج در جهان خواهی بود، آزار دل هیچ مسلمان مطلب. و یه دو تا بیت هم از مولانای بزرگ به حالت دعا تقدیم میکنم. باز خرما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. ما به خود سوی تو گردانیم، و چون توی از ما به ما نزدید. تا مثنوی معنوی دفتر دوم بیت 2448. استاد ممنون از زحماتتون، ممنون از پیغامای دوستان. خیلی خوشحال شدم حرف دارم. ایشالله که دوستان قانون جبران مالی را هم رعایت میکنن. همه زحمت میکشید، شما همراهی مالی هم باشه که بیش از پیش هممون بهره‌مند باشیم و اثر کنه به ما مطالب. خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم.
روی ماهتون رو میگوسم.
خدا
نگهدار.
خدا حافظ. خدا. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، لادن هستم، از کانادا تماس میگیرم.
بله لادن خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنون،
متشکرم. چه عجب لادن خانم، لطف فرمودید. بله بله خیلی خوب میاد. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازهتون یک پیام رو نوشتم.
بله بله بله.
برداشتی از حکایت آن عاشق که از عطس گریخت در باقی مجهول. عاشق در این حکایت 8 سال در جستجوی معشوق خویش بوده است. شبی در فرار از عطس یا داروغه به باقی مجهول وارد می شود و معشوقش را در باغ ملاقات می کند. مولانا می گوید برای عاشق در این 8 سال امکان دید سایه معشوق نبود و مانند عنقا یا سیمرغ فقط دست به او را می شنید. سیمرغ نماد انسان به حضور رسیده، پرنده ای افسانه ای است که در زیبایی بی همتاست و تا کنون کسی آن را ندیده است. یعنی این انسان هستی ذهنی ندارد و با دید من ذهنی نمی توان او را دید. سایه او را نبود امکان دید، همچون عنقا وصف او را می شنید. معشوق بعد دیدار نخستین دل جوان را رو بوده، اما پس از آن دیگر مجال دیدار به او نداده است. او را به جستجو افکنده، در را بسته و از او خواسته که کابین یا مرکز عدم شده بیاور. پس انسان ذاتاً عاشق ذات اصیل خود و در جستجوی اوست. عاشق به امید گشوده شدن در است تا اینکه اساس بیان که خود بداند او را به باغ معشوق می راند. من اساس را ساخته یزدان سبب، تاز بیم او دود در باغ شب. بیندان معشوقه را او با چراغ، طالب انگشتری در جوی باغ. معشوق در حالی که فانوس در دست دارد به دنبال انگشتر خود در جوی باغ است. انگشتر یا خاتم سلیمان نشان پادشاهی انسان و نماد حضور در انسان است. عوان که باعث وارد شدن عاشق به باغ معشوق شده است می تواند نماد من ذهنی باشد. مولانا می گوید او برای همه زهر اما برای عاشق پادزهر بود. یعنی اگر انسان طالب و عاشق باشد، وجود وهمی من ذهنی در خدمت تبدیل انسان قرار می گیرد. عاشق اساس را دعا می کند و حتی از وجود او شکر می کند، زیرا که عوان باعث پیوند او و معشوق است. بر همه زهر و بر او تریاق بود، آن عوان پیوند آن مشتاق بود. در ابیات بعدی مولانا در مورد خاصیت شگفت انگیزی به نام دید در انسان توضیح می دهد. یک جنبه از این خاصیت این است که دید انسان می تواند از دید من ذهنی به دید عدم بین تبدیل شود. پس مرکز انسان فیلتر دید انسان است. هر چقدر هم هویت شدگی و درد در مرکز انسان بیشتر باشد، انسان در بیرون جدایی و درد بیشتری می بیند و دیدش از حقیقت فاصله می گیرد. از سوی دیگر دید انسان جنس مورد مشاهده را نیز تعیین می کند. یعنی طبق قانون ناظر جنس منظور را تعیین می کند. اگر انسان مورد دید انسان زنده به حضور قرار بگیرد، دید زندگی در انسان تقویت می شود و برعکس. به نظر می رسد مولانا در این ابیات مراحل مختلفی از متعالی شدن دید انسان را برمی شمارد. مرحله اول دید انسان طالب است. انسان طالب مطلوبش یا زندگی را در آنچه می‌بیند جستجو می‌کند. نشانهای معشوق را می‌شناسد. بر آن بو می‌تاند و می‌رود. منگر از چشم خودت خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را. مولانا توصیه می‌کند زندگی را، خودت را و جهان را از دید من ذهنیت نبین. دید من ذهنی از پشت پرده افکار همانیده می‌بیند. محدود و جسم بین است. مرحله بعد چشم عاشق که می تواند معشوق خوش چشم را ببیند. انسان با بستن چشم خود یا نفی دید من ذهنی به دید عاشق زنده می شود. از دید عاشق فقط زیبایی دیده می شود. زیرا دید عاشق بی پرده از در دیوار تجلی یار را می بیند. چشم خود بر به انسان خوشش تو. آریت کن چشم از عاشق او. و در نهایت دید نظر. مولانا میگوید دید نظر را از او یعنی خود زندگی قرض کن. فقط زندگی زندگی را میبیند. بلکه از او کن آریت چشم و نظر. پس به چشم او به روی او نگر. این دید انسان را از سیری و ملال در من ذهنی رها میکند. زیرا تازگی و هر لحظه نشدن زندگی را میبیند. با خداوند می فرماید چشم و دست و دل این انسان من هستم و اقبال او از هر چه غیر است در امان باشد. چشم او من باشم و دست و دلش تا راحت از مدبری ها مقبلش. خیلی ممنونم آقای شهر.
خیلی زیبا. خیلی خوب. لادن خانم.
ممنونم.
واسم پیغام بیاییم بگین. خیلی خوب بود.
ممنونم.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام.
بله سلام علیکم.
خوبی؟
خیلی ممنون. از کجا زنگ میزنین؟
از من هستم از تهران.
بله. یه لحظه گوشی خدمتتون باشه. یه لحظه گوشی.
بله.
دوستان این تلفن آخرین تلفن ماست. بعد از این دیگه من مرخص خواهم شد. روی خط نمونین. از کسایی که نتونستن صحبت کنند واقعا عذر میخوام. سعیمو میکنم که بتونیم با اون کسایی که مخصوصا تا حالا زنگ نزدند بیشتر در تماس باشیم. سعیمون رو بازم خواهیم کرد. عزم خانم بفرمایید. بله بفرمایید.
بله ممنونم از شما جناب شهبازی. برنامه 942 بسیار زیبا این غزل 16-12.
خواهش میکنه.
تو مرا جان بقایی که دهی جام حیاتم، تو مرا گنج عطایی که نهی نام فقیرم. بسیار عالی. حله بس کن، حله بس کن، کم آواز جرس کن، که کهم من نه صدایم، قلمم من نه ذریبم. بسیار عالی بود واقعا غزل و صحبتاتون. خدا رو شکر. هر برنامه بسیار پر انرژی و واقعا بسیار آگاه کننده. من که خیلی امیدوارم جناب شهبازی و به هر حال گرد و خاکی رو که احساس میکنم در خودم در جامعه احساس میکنم که امیدواری رو بیشتر میکنه. یک پاکسازی رو به همراه داره انشاءالله. تو یکی نه هزاری، تو چراغ خود برافروز.
آفرین.
عشق چه بکشاد رخت، سبز شود هر درخت، برگ جوان بردمد هر نفسی از شاخ پیر. غزل 11-29. عشق یعنی شاهد بودن بدون قضاوت. عشق یعنی حضور در لحظه حال بدون خوب و بد کردن، بالاتر از دو رفتن. یعنی خوب و بد نکنی، بالاتر از دوی رفتن. عشق یعنی این اتفاق و این قضیه از جانب خداوند ساطع می شود. پس بد و خوب رو کنار بذار. حضور لحظه تو می تواند بر اتفاق بچربد. شاهد باقی بمان. شاهد توان بالایی داره. وقتی شاهد هستی در حضور هستی. در وقتی در حضوری بدی وجود نداره. یه اتفاق فقط نقصه. میتونه از این نقص به اصطلاح یه مقداری بالاتر بیاد و ما دوباره اون اتفاق رو ببینیم. و شعر دیگری هست. گر قاعده است این که ملامت بود ز عشق، کریم گوش عشق از آن نیز قاعده است. ملامت میاد وقتی انسان عشق رو در وجودش پذیرا باشه. ملامت میاد به خاطر گذشتش، به خاطر اینکه ستیزه جو بوده، به خاطر اینکه بدبین بوده با توجه به شرایط و اتفاقاتی که اومده. و این ملامت ها میاد. چرا حضور لحظه رو احساس نکرده؟ چرا وجود رو در دیگران و در خودش رو در اون لحظه احساس نکرده؟ اما این خیلی جالبه. کریه گوش عشق از آن نیز قاعده است. ولی عشق میاد و ملامت رو میگه بس کن حالا. چرا زنده شو به این لحظه، فضای امروز. با فضای حضور این لحظه تی کن. شاهد باش اتفاق رو. به فرمایش خودتون با این اتفاق اتفاق نیفت. رأس رو ببین، سون رو ببین در این اتفاق. سون خودش دگرگونی ایجاد میکنه. هم به وفا با تو خوشم، هم به جفا با تو خوشم. می به وفا، می به جفا، بی تو مبادم سفری. عشق کمک میکنه چه در بخت و خوشی، چه در جفا و سختی، که راضی باشیم، رضایت داشته باشیم. چون فضای محدودیت رو عشق از بین میبره. عشق جامعه بی نهایت به تن ما میکنه. لازم عشق رو حفظ کرد در هر اتفاقی. به اون مبدع وصل بودنت رو احساس بکنی. بنابراین ناخوشی ها رو هموار میکنه. معنای از دل ناخوشی ها به وجود میاره. گلی را میبینی در ناخوشی ها که نمیتونستی در غیر از عشق ببینی. بنابراین بی نهایت خودت رو احساس میکنی، نه محدودیت خودت. وحدانیت رو با عشق احساس میکنی و حضورت رو، حضور این لحظه رو، ابتدا در خودت و سپس در دیگران. خیلی زیباست این دنیا. هر که جز عاشقان ماهی بی آب دان، مرده و پنج مرده است گرچه بود او وزیر. به عشق که انسان زنده هست، به عشق که انسان میتونه گذر کنه این لحظه رو. تنها وقتی لحظه به لحظه نمیشی و ارتعاش هستی رو در میابی، میتونی هستی داشته باشی. بدون عشق کهنه ای، خستگی میاری، کاهلی میاری. بدون عشق ماهی مرده ای که ارزش وجودی نداره. لذا با عشق بالا بیا و وجود خودت رو دریاب. ننگرم کس را و گر هم بنگرم، او بهانه باشد توی من برم. غزل 1359 مثنوی هست البته. و اینکه به اصطلاح فسون قل اعوذ و قل هو الله، چرا در عشق هم چرا در عشق یک دیگر نخوانیم؟ غزل 1535. گرد و خاکی اومده وقتی نمیتونه ارتباطات سالم باشه، چه به صورت جمعی، چه در خانواده، چه در اجتماع. لذا لازمه که فسون قل اعوذ و قل هو الله رو تجربه کنیم. فکر میکنه واقعا و میتونه موفق باشه. کافی امیدواری رو زنده نگه داری و قبل از اینکه اتفاقات اون جوری که به اصطلاح معنای عشق رو در آدم ها زنده میکنه اتفاق بیفتن، ممکنه گرد و خاکی باشه. لازم امید رو زنده نگه داریم. و اینکه ننگرم کس را و گر هم بنگرم، او بهانه باشد توی منظرم. بله، میگه کسی که دارم به اصطلاح ازش ناخوشی میبینم به ظاهر، او هم از طرف خداونده. و چه زیبا فرمودید در این 942 برنامه 942، پیامبرها، انسانهای بزرگ ناخوشیهای زیادی رو دیدن برای اینکه بتونن حضور عشق رو در اون ناخوشیها ببینن. وقتی به کسی بدبینن، وقتی با کسی مشکل دارن، حضور عشق رو به اصطلاح با وجود این بدبینی ببینن، ارتعاش هستی رو ببینن، فضای بی نهایت، اونجا که همه چیز تمام و کامل و تمام عیاره. استاد ازتون خیلی ممنونم. از بچه های گنج حضوری واقعا ممنونم که شرایط رو فراهم میارن و ما رو دور هم روزهای چهارشنبه جمع میکنن با به اصطلاح پرداخت هاشون، با پیام های زیبا. واقعا یکی زیباتر. خیلی ممنونم استاد، دستتون رو میبوسم.
خواهش میکنم، ممنونم. بس خداحافظی میکنم با اتون. عالی عالی.
خداحافظ.
خداحافظ.
خدا.
خب دوستان برنامه به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.